موضوعی که ما قرار خدمت دوستان باشیم بحث علم دینیه. برای این بحث یه مطلبی رو این جلسه مطرح میکنم، البته تو دوستان آقای رایجی و آقای چی بود مظفری نیا، درسته این دوستان رو قبلا خدمت بودیم، خدمت شما قبلا بودیم. بله، این نکته که جلسه اول بخوام بگم و برای این دوستان لاقل احتمالا تکراری باشه و خدمت بقیه دوستان نبود. چه جامعه شناسی معرفت داشتید شما؟ من شما همین جامعه شناسی معرفت. بله، اینا غالبا تو کلاس من گفتم. چی؟ خانم که من دست نشید شما. این نکته که این جلسه میخوام بحث بکنم یه مقدار فقط به این دوستا از دوستان تکراری من پیش اوج اسخای کنم، شما میتونید برید جلسه کلا برای تکراری. ولی درباره مسئله نحوه ورود توی این بحث هاست، احتمالاً در حد 4 یا 5 جلسه، سعی میکنم بیشتر نشه، فوقش دیگه شد 6 جلسه درباره خود بحث علم دینی معنی خاصش چند تا بحث خواهیم کرد با هم دیگه. و بعدش من اون کتاب علم دینی رو نمیدونم دوستان دیدن یا ندیدن، تقریبا میخوام اون صفحات ها رو با سرعت پیش برم، بیشتر هم در واقع اون دوتا بحث علم و دینش، که علم دینی وقتی داریم میگیم این ترکیب علم دینی چه معنایی داره، علمش چیه، دینش چیه. و بعدش توی اون کتاب ما یه زیرابی رفتیم، میخواییم زیرابی رو اینجا روی آب بریم، اونم بحث انسانه. یعنی من اونجا که رسیدم هنوز وارد علوم اجتماعی اینجوری نشده بودم، یعنی سال 89 کتاب من چاپ شد، من 90 اومدم این دانشگاه و اون موقع علوم اجتماعی رو مثل اغلب کسایی که رشته فلسفه خوندن از دور یه چیزایی شنیده بودیم، دستی بر آتش داشتیم و خیلی دستی هم نداشتیم بلکه. و این نقطه ضعف تقریبا تو تمام کتاب‌های علوم انسانی اسلامی با این عنوان نوشتند، تقریبا تو همشون دیدم 2-3 نفرن که این اشکال رو ندارن که اونا با این عنوان کتاب ننوشتن، مثلا آقای کچوریان، آقای پارسانی، این 2-3 نفرن که توی فلسفه اینا چی؟
اشکال دیگه
داره. اون نوع اشکال هم این است که اغلب این دوستان که تو فضای علوم انسانی اسلامی به قول خودشون کتاب نوشتن، مثل اون زمان من با علوم انسانی آشنایی رو در رو نداشتن، درگیری مستقیم نداشتن، برای همین یه تصور از علوم انسانی دارن که این تصور خیلی تصور واقع بینانه نیست. من خوشبختانه اسم کتابم ننوشتم علوم انسانی اسلامی، خوشبختانه مقالات با عنوان علوم انسانی اسلامی هم ننوشتم، یه مقاله همون زمانه نوشتم مسئله امام خمینی، اون موقع همایشی بود دفاع کردم، اونم سخنرانی بود، جایی هم دیگه پیداش نمیشه کرد با همین عنوان علوم انسانی اسلامی. ولی چی؟ نکته ای که توی کتاب هم گفتم اونجا زیرابی رفتم تو بحث علوم، میگم علوم انسانی با علوم طبیعی تو مسئله اختیار، تو مسئله اعتبارات فرق داره، اما فرق مهمی نیست. الان تنها نکته عوض شده این اما فرق مهمی نیستش عوض شده، نه اما خیلی فرق مهمی است. و به تبعش یعنی اون کتاب من خوشبختانه ناظر به علوم انسانی نیست، ناظر به علم دینیه، اینجاست میتونم خدا توجیه کنم، ولی تیکه علوم انسانیش واقعا ناقصه. و بحثم این بودش که یه مقدار میخوام وارد این تیکه که ناظر به علوم انسانیه رو پیدا کنم، که اینجا هم دو تا بحثه، نمیدونم دو تاشو برسیم مطرح کنیم یا نه. یه بحثی در مورد خود انسان شناسیه، حالا جهت اطلاع دوستانم از سال 93 فکر میکنم یا 92 دانشگاه برای ما برای رشته مدیریت راهبردی فرهنگ درس اینو دارن انسانشناسی اسلامی، این درس برای من گذاشتم، منم که درس شروع کردم نمیدونستم چی بگم، یعنی نمیدونستم چی بگم. من رفتم اولش این کتابای انسانشناسی غربی رو چند تا رو خوندم، بعد کتابهای انسانشناسی علمای اسلام رو خوندم، آقای مصباح داره، آقای جلد با اسمهای متفاوت یا خودشون یا توسط زیر مجموعهشون جمع‌آوری شده، آقای مصباح، آقای جوادی، افراد دیگه، خدای مطهری، اینها، و تقریبا هیچ نقطه مشترک پیدا نکردم. بعد خواستم یه بحثی شروع کنم، اولین سالی که درس این همین گفتم رفتم رساله های انسان علامه رو گفتم، اول من هم هر سال یه مروری میکردم رو نظریه انسان شناسی غربی، اون کتاب های فکویی در مجموع تو کتاب ها خیلی شسته رفته تر و خوبتره، یه مرور میکردم که ما خلاص اینا کار داریم، بعدم میرفتیم سراغ این بحث اسلامی، رساله های انسان علامه رو میگفتم. این چند سال هر سال رفتم چند تا موضوع دیگه کار کردم بالا پایین، یه چیزایی رسیدم که به نظرم دیگه میشه حرفی زد که ما اگه بخوایم تو فضای انسانشناسی ای که به درد علوم انسانی بخوره، نه انسانشناسی که انسان روح دارد، مجرد است، اختیار دارد، جبر ندارد، این بحثا رو همه میدونیم، ولی اینا تو فضای علوم انسانی بشه دردی میخوره. انسان شناسی که بشه به درد علوم انسانی بخوره. یه حرفی رسیدم که یه مقاله هم چند وقت پیش دادیم تو اون کنگره ملوک سعد زهرایی که دوستانم بودن فکر میکنم، که تقریبا اون مقاله و نکات دیگری که حالا تو مقاله نیست و تو ذهنم بودش که ما یعنی در واقع نیمه دوم ترم، نصف ترم به خود بحث علم دینی به کلیت شدیم، 6 جلسه درس ترم کمتر دیگه 5 6 جلسه بقیه‌اش رو بپردازیم به اون بحث‌های انسان شناسی ای که به درد علوم انسانی به قول ما دینی می‌خوره. فقط اون نکته دوم بحث اعتباریاته. بحث اعتباریات با اینکه اون بحث انسان شناسی گره می‌خوره اما خودش یه وادی مستقل و مفصلیه. نمیدونم اونو برسیم یا نرسیم. با دوستانی که فلسفه علوم اجتماعی هستن، دوستان فلسفه علوم اجتماعی دو تا درس دیگه دارن، یک درس معرفت شناسیه، یک درس فلسفه علم که به اینجا مرتبطه. یه اولین سال که این رشته رو افتاد صداش دادن به من که من به شدت خودم شاکی بودم، دانشگاهشون که همه علمون ازشون گرفتیم همه علمشون دیگه از من داشتن میگرفتن، ولی واقعا من خودم به شدت مخالفم که یک استاد تو دوره دکترا بیشتر از یک درس داشته باشه. منتها اون موقع ساده بودیم، سر اون کلاه گذاشتم. سال قبل هم دو تا درس رو من دادم، من دیگه از سال فکرم سال قبلی ها بود که دیگه مطلقا نپذیرفتم به این دکتر رو دادن. اگه خواستن یه درس دیگه من بدن از این دوتا، شاید من اون بحث اعتباریات رو برای اون دوستان بگم اگه اینجا نرسیم بگیم، ولی اگه رسیدیم که انشالله هر مقدارش رو برسیم تو همینجا مطرح میکنیم که دوستان نرسیم. بله؟ نه، سه تا درس که من دادن، یکی درس فلسفه علمه چی معرفت شناسی احتمالاً. منتها البته بنای خودم این است که نگیرم. اگه دیدم دوباره زورشون چربید و اینها. مثلا شما دو نفر که دیگه احتمال دیدن من حالتون به هم بخوره. سه تا درس من داشتید شما درسته؟
فلسفه
علم، فلسفه علم، دانشناسی، معرفت. همین سه تا دیگه. خیلی نیست. چی سه تا درس؟ ایشون که 4 5 تا داشته. چون یه بار اومد و رفت و دوباره اومد. بله سلام علیکم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله خواهش میکنم. من این جای وایسی هم میذارم اگه دوستان خواستن، حالا بذارید شما، مشکل نداره، مشکل نداره. سامانه LMS دانشگاه باقلوم، حالا دوستانش هم بدونم مال حالا خواستید من بقیه دوستان هم میگم، من درسای خودم رو همیشه میگم که اونجا چیز باشن، یعنی سامانه باز میکنه و میذاره توی، اگه خواستید واردش بشید تو سایت همین دانشگاه باقلوم یادگیری الکترونیک اونجا میتونید وارد شید. من حالا به این آقای سید میگم که این اسم این دوستان، سلام علیکم، بفرمایید. یه صندلی اینجا یکم اونجا هست. اسم دوستان موثرم تو همون سامانه وارد بکنه برای همین درس. سامانه اون درس من گفتم همه درس من ورودش آزاده. ولی کسی بخواد مطلب بذاره باید دانشجویان خود کلاس باشن. من حالا میگم اسم اونا رو وارد کنم. من فایل صوتی رو اونجا میذارم به خاطر اینکه یکم مشکلات من این است که تنظیماتم به دور تند این دوستان میدونن. چون تنظیماتم به دور تند خیلی وقت اصلا جای نمیاد مطلب. برای همین حالا فایل صوتیش هستش بعداً میتونید. بعد اونجا هم برای بحث کردن و مطالب دیگر پیدا کردن و اگه از متناسب با بحثی که داره پیش میره کلاس، مقاله‌ای، کتابی، مطلبی، نکته اضافه‌ای توی هر کدوم دوستان داشتن، اونجا هم میشه مشارکت بشه بیشتر از فضای کلاس. این از مقدمات کلی.
یعنی سرفصل ما چی میشه بگیم؟
اینجا علم دینیه.
نه
نه،
همون
مقدم
کتاب رو
میخواید
بشه
بگید،
مطالب رو
بگید، یا بیس داره، کتاب داره. اگه بخواید بگم من
گفت
علی دو دکتر امتحانش چیزی نیست که بحث های دو تا، یعنی گفتم این 5 6 هفته نیت کردم، 5 6 هفته نیت المهم خیر اون عمل برای شما به عمل نمیرسه، همیشه میشه 10 هفته 20 هفته. تی چند هفته اول با سرعت یه نگاهی بکنیم به بحث علم دینی، مشخصا این است که این ترکیب چجوری معنی پیدا میکنه، ما چه تلقی از علم باید داشته باشیم، چه تلقی از دین باید داشته باشیم که ترکیب علم دینی موجه بشه، که به مناسبتش یه اشاره هم به دیدگاه‌های دیگه می‌کنیم، دیدگاه‌های دیگه علم دینی. این مقدار رو تو کتاب علم دینی من بحثو کردم، ولو که الان نظراتم یه مقدار تغییر کرده، ولی شالوده بیس اصلی کارم هموناست، ولی نظرات متفاوتم هم خلاف در این بحث خواهم گفت. این یه فراز. فراز دومش هم اون بحث انسان شناسی. دو تا مقاله من تو فضای انسان شناسی نوشتم، یکیشو تو کنگره ارائه کردم، یکی دیگه‌ش هم دو تاشم به دوستان میدم. اون مقاله که به کنگره چیز دادم بحث این بود که انسان شناسی فطرت مبنای انسان شناسی نظریه های به عنوان مبنای انسان شناسی برای نظریه شما که خوندیش هستن دیگه، همین دیگه هم دادم علوم انسانی. مقاله دومم این است که این حرفتان جای مطرح کردم گفتن که حرفات تو کلی شد، گفتم نه این حرفمو تو فضای تحلیل امر جنسی، که امر جنسی رو اگه ما تئوری فدا داشته باشیم چجوری در قبال تئوری‌های علوم انسانی یعنی تو فضای امر جنسی میتونیم حرف بزنیم. سابقش هم اونجا اینه که ما یه مناظری همجنسگرایی داشتیم با این آقای آرش نراقی، بعد خواستیم یه مقاله روش بنویسیم، یه مقالهمون شد 4 تا مقاله که چون از مبنا شروع کردم فطرت، بعد حالا فطرت امر جنسی چطور تعلیل میشه، اگه امر جنسی تعلیل شد پدیده همجنسگرایی بلاد روانشناسی چه، بلاد حقوقی چه وضعیت پیدا خواهد کرد. این 4 تا مقاله با هم دیگه در واقع تدوین شد. مدام دو تا اولش کاملا دارم بحث فطرت و اثرش رو می‌ذارم توی فضایی که با علوم اجتماعی داره درگیر میشه. این اون دو تا مقاله فعلا بیس اولی بخوام مطلب مکتوب بگم این هاست، اما اگر در فرآیند راه مکتوب دیگر هم بود میتونیم استفاده کنیم. از چیزی که دوباره خیلی به درد می‌خوره که اصلا ذهن منو خیلی رقم زد، اون 3 تا رساله انسان علامه است. دوستان توصیه میکنم تو فضای علوم انسانی کار میکنن 3 تا رساله انسان علامه رو بخونن، انسان قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا. ترجمه کرده آقای صادق لاریجانی، ترجمه خیلی خوبی هم هست، ولی دوستان طلبه علاقه‌مندن متن اصلی رو بخونن به خاطر اینکه خلاصه ترجمه است، ترجمه یه جایی نمیتونه مطلب برسونه. ایشون اعتمادی تعلیقات خوبی هم داره، چند جاش تعلیقاتیه که گیر واقعا متن رو حل میکنه، ولی به نظرم باز خلاصه به خاطر اینکه وقتی متن ترجمه میشه تو این اصطلاحات یه جایی کم، مخصوصا رساله انسان فی دنیا و قبل دنیا. حالا بعد دنیاشو نرفتید خیلی، حالا همینجا فعلا اونه که حالا تجربهش کردید بریم. خب اینم از این. اگه دیگه سوالی امری برای چی ما یه بحثی رو مطرح میکنیم، من توی از جامعه شناسی معرفت به این دوستان گفتم برای شما هم میخوام مطرح کنم، اونم این است که وقتی میخوایم وارد یه وادی بشیم که این وادی قبلا کار انجام نشده، کار بلفل به تعبیر کهن، اگه تعبیر کنیم ما یه عرصه پیش علم داریم، یه عرصه علم عادی، که عرصه علم عادی اینا دیگه دوستان خوندن این کتاب چارمرز دیگه همه علاقه عادی باید خونده باشن، درسته؟ نداریم که کسی اطلاع در اون دوستان من چیز اصلا اطلاعات این دوستان فلسفی تعلیم تربیت دیگه درسته؟ هیچ خبر ندارم، یه شما هم یه چیز بگی چه خبر اونجا؟ سلام بشید. اگه در باید رشتتون و سابقه درساتون نه کمی بگید منم بدونم چه خبره که بعد شروع کنم. من شما این دوستان فلسفی نوشته زیاد کار کردم میدونم، من اینا دیگه میدونم من چی میخوام بگم، ولی شما هم بگید بابا دین فرقی شما چیه که من
نه
هستم چیزه که نامیدون ما تو ترمی تربیت میگم نه هم چی خوندن؟ یعنی سابقه علمتون شما توضیح بدی که چه درس هایی چه درس هایی خوندن؟
اصلا ما یه بحث انسانشناسی تطبیقی داشتیم، معرفت‌شناسی تطبیقی داشتیم و ارزش‌شناسی تطبیقی که فعلا هم در واقع نشد. این درس ها که به
نه سابقه قبلیش، یعنی اینکه وارد فلسفه تعلیم تربیت میشن چه درس هایی رو لااقل پاس کردن، چه آزمونای ورودیشون چه چیزایی بوده، یعنی مثلا تو فضای فلسفی و علوم اجتماعی اینا چه نکته چیزایی رو خوندن؟ اینا رو بگید که من
ما رشته در واقع ارشد من تعلیم تربیت گرفتم در مورد ارزش ها و تعلیم تربیت دینی اومدیم. فلسفی بیشتر در واقع مجموعه
اونجا رو علامه اسفار رو خوندیم. فلسفه اسلامی که علاقه همه تقریبا خوندن تا حد نهایه. فلسفه غرب چی خوندی؟
فلسفه غرب بیشتر مخاطب و اینها که مربوط مواضع اون بوده
با
نگاه خود مکاتب رو یه دور نخوندید؟ درس فلسفه غرب داشتید یا نداشتید؟
این عنوان کرم غرب داشتیم، یه بحث مکاتب فلسفه تقریبا غرب
مستقل
مطلب فلسفی قبل این شکل نداشت. سیر آقای شما وقت خود
مکتب ها و کار خوشکستی
میگید داری که به مبار فلسفی
مثلا مطلب ها قبل کنند؟ من فلسفی علی چی؟ فلسفی علی خوندید؟ نه مطالب فلسفی نداشتید.
حالا بقول شما کنیم بذاریم ببینیم بحث چیوری پیش بیره، بقول شما کن میریم یا تون میریم، اگر نیاز شدش تفتیق میکنیم. اگر سلام داریم آقا یه صندلی اینجا هست، یه صندلی هم بود. خب شما این دوستان هم تعلیم تربیت کتاب چیستی علم چالمرز رو خوندید؟ در این حد هم متوجه دارم. نه احتمالا حالا این جلسه چون کلیاته میگم، ولی شاید از جلسه بعد یه مقدار مجبورشیم بقولشون تفکیک کنیم.
اصلا تفکیک روست چون میخواد ماهیت
علمی بینایی یکی برسیس کتاب خودتون، اگه اصلا دوستان مطلب نهیه باشه خوندیجه. بله، دوستان حد اقلش پیشنهادم این است که چون میخواد بحث فلسفه علمی رو مطرح کنیم، لااقل کتاب چیستی علم آقای چالمرز یه کتاب تقریبا دم دستیه تو فضای فلسفه علمه. خوندنش هم کتاب روانی، این کتابای خیلی عمیق نیست، ولی نکته‌هایی هم داره، ولی حداقل پیشنهادم که دوستان لااقل یه دور این کتابو یه مروری بکنن که دستشون بیاد حال هوای اولیه فلسفه. چیه حالا این نکتهشو بگم، این آقای کهنی که از همین فیلسوفان علم یک نظری داره، دوستان که میدونن که علم و مراتبی تعریف میکنه، یه دوره‌ای داره به اسم دوره پیش علم، یه دوره‌ای داره دوره علم عادی. دوره علم عادی دوره‌ای است که علم مستقر میشه. ببینید تو فضای سنت خودم هم مثال بزنم، شما میگه قرن اول هجری ما علم فقه نداریم، علم کلام نداریم، درسته؟ اما دیگه شما تو قرن دوم و به قرن سوم میرسید دیگه میدونید اینا فقها هن، اینا متکلمین هن، اینا هم مثلا اصولیون هن، حتی تو علم اصول هم هست. تو قرن اول که ما علم فقه مدونی نداریم، هیچ بحث فقهی نداریم، داریم یه دوستان طلب اینا که میدونید دیگه اطلاعات من به این دوستان گفتم، یعنی وقتی آدم سیخ نگاه میکنه دو حال خارج دید، یا خیلی واضحه یا هیچی نمیدونه. حالا من خواهی میگه الان کدوم از دوستان مقبول است؟ یه سری تکون بدید، نه آره یک چپ و راستی چیزی. توی اون مقطعی که یه فضای علم مدونی شکل نگرفته، اقوال وجود داره، دعواها وجود داره، اما دعواها غیر از این است که شما بتونی بگی آقا این مکتب اون مکتب. الان تو فقه مثلا چند تا مکتب داریم توی خود فضای مسلمان ها، ولی شما تو قرن اول مثلا سال 5 زمان معاویه میرفتی تو جامعه اسلامی نمیدونستی اصلا همچین تفکیکی بکنی. مردم مسائل شرعی داشتن، نماز و روزه و ایناشون هم انجام میدادن، ولی مکتب فقهی نداشتیم. برای شما مثلا طبقه تابعی رو نگاه میکنی، هم فقیه هم متکلم هم مثلا اهل حدیث، همش با هم دیگه یک کاسه است. این دوره شو دوره پیش علم. دوره علم عادی اون زمانی است که شما مواجهید با چیزی به اسم علم فقه، که اگه دوره علم عادی وارد شدید دیگه هر حرفی نمیشه زد. موضع ما تو بحث علم دینی موضع پیش علمه، یعنی ما تو وادی هستیم که هنوز علم دینی منقعی دستمون نیست که بگیم اینه. الان توی برخی زمین‌ها داریم کم کم به نظر میاد که به علم نزدیک بشیم، مثل مثلا اقتصاد اسلامی، چون اول انقلاب اقتصاد خیلی بوده، ولی باز هنوز شما نمی‌تونید بگید ما تو اقتصاد یه مکتبی داریم اونگونه که مثلا شما وقتی وارد فضای غرب میشید دو تا سه تا مکتب کاملا اسمشون می‌ذارم جلوی شما. شما دوستان تعلیم تربیت خوندن چند تا مکتب روانشناسی همتون می‌دونید که این مکتب است و این مکتب و این مکتب، داوودسته‌شون هم معلومه، کارشون هم معلومه اینا، ولی تو فضای خودمون که وارد شید به این معنا ممکنه چند نفر با هم دیگه کاری بکنن، ولی هنوز ده حدی که ما حتی بگیم یه مکتب هست نیست. حالا این دوستان اون فرنگستانیمون میتونن به خودی یه مکتبی داشته باشن. این مدفعه اینه دوباره گیرو من افتاد، ولی برای خودشون دارن، هیچ که لو نمیدن اسرار مگوه، هیچ که رو افشا نمی کنن، در همین باز نمیشه باشون بگیم مکتب. چی؟ حالا عرض ما این است که ما یه بحثش تو موقعیت علم عادی قرار داریم. تو موقعیت علم عادی علل قاعده انسان باید یه طلبگی بکنه، یه مطالعه‌ای بکنه. توی مطالعه معلوم است شما الان وقتی وارد وادی طلبگی میشی بهتون میگن آقا ادبیات عرب اینا رو باید بخونید، فقه اینا رو باید بخونید، اصول اینا رو باید بخونید، چند تا کتاب کاملا معین سرفصل‌دار داره. و اگه شما توی این وادی وارد بشید و حرف بزنید، الان اینایی که فقه خوب خوندن که متأسفانه الان هرچی بیشتر میریم تو حوزه هم کمتر آدم پیدا میکنه که کسی فقه خوب خونده باشه، ولی اینایی که فقه خوب خوندن میبینن که مثلا امثال آقای سروش، امثال خیلی از اینا روشنفکرای معاصر در باره فقه حرف میزنن، اولیات فقه رو بلد نیستن. یعنی کسی فقه خونده باشه میفهمه که این بابا بوی از فقه نبرده. بوی از فقه منظورم این نیست که نظر صائب بگه یا نظر غلط بگه ها، دیدی که تو مثلا این آقای حالا از باب نمونه چون من کتابش هم موقع نقد کردم مفصل، اینا این ابوالقاسم فنایی تو طیف اونوری های بهبه و شهچه میکنن میگن مجتهده. ما خب یه ترم هم اینجا بودیم کتابش رو گاهی نقد کردیم. من گفتم کسی کتابش طلبه درس فقه خونده کتاب اینو بخونه، براش واضحه که اونم فقه نخونده، پاس کرده، چون میگن که درس خارج هم رفته اینو در موردش میگن. حالا مشتهدش به خود اونوریاشو میگن، ولی معروفه تو خودشون میگن دست خارجم رفته، میگن یعنی کفایه نه رو تمام کرد ولی نخونده. چرا نخونده؟ من یک مثال ساده بزنم تو کتابشون، کسی که در حد کفایه و اینا درس فقه خونده باشه، اصلا به دهنش چجوری میاد وقتی بخواد بگه نظرات فقها رو نقل کنه؟ به شما هم اغلبتون دست خارج خوندید دیگه، ها تو این فضا هستید، شما بخواید نظر چند تا فقیه ها توی مسئله اجتماعی بگید، اسم کیا رو میارید؟ بخواد بگه مثلا اینجا توی مسئله، تو فلان مسئله اختلاف هست بین فقها دیگه، این افراد دیگه خیلی بیاید پایین، آغازی دیگه میاد پایین، خیلی خیلی بیاید پایین، میشه مراجع معاصر. تازه نمیگید غالبا تو کلاسای فقهیتون، چون غالبا هنوز مراجع معاصر تو ذهن ما، مثلا آقای فاضل مثلا بحث میگن میگم حالا این مقدار پایین، ولی وقتی کسی تو بحثش بخواد آدرس فقیه بده بگه کدیبه، شما میفهمی که آقا فقه نخونده. نمیخوام آقای کدیبه خدای نکرده توهین کنم، منظورم اصلا این نیستا. این میخوام بگم منظورم اینه، شما وقتی وارد وادی میشید، این وضعیت توی ماها در قبال علوم غربی هم هست، خیلی وقتا چیزی نخوندیم، یه نفر کتابش تو ایران ترجمه شده، مرتب میبینید ماها رفرنس میدیم به فلانی، حالا میره تو اون طرف میای اصلا کسی آدم حسابش رو میکنه، کسی تو اون رشته علمی جدی نمیگیرتش. منظورم از فضای علم دینه، تو علم دین شما باید وارد فیزیک بشید، نمیتونی بگی من مثلا قوانین جاذبه و قوانین فلان و قوانین فلان بلد نیستم در مورد فیزیک اظهار نظر میکنم. هر وادی که آدم وارد میشه یه چیزهایی هستش که تو اون وادی مستقر شده، فضای رایج، حتی اگه شما بخوای با این مخالفت کنید روش باید سواش ده. مثلا انیشتن با نیوتن مخالفت میکنه، اما مخالفت کردنش یه عالمه موافقت داره توش، یعنی یه عالمه حرف مشترک داره. منظور من علم عادی اینه، یعنی شد تو فضای علم عادی روند پژوهش تقریبا معلومه، حتی برای کسی که میخواد علیه این بشوره، هر کی میخواد قیام کنه علیه این یه روندی داره. مثلا همین دوستان فرهنگستانیمون که مرتب اینجا مورد هجوم من قرار میگیرن، خلاصه آی سید منیرالدین هاشمی فقیه بود، یعنی ما تو فلسفه باش انقدر داریم، ولی تو فضای فقه کسی نمیتونه بگه فقیه نبود، ولی خب یه مکتب دیگه داره میبره. اما این فرق میکنه با کسی که مثلا آقای ابوالحسن فنایی، فرق میکنه بحث فقهی این با بحث فقهی اون. آره تعریف کردم، یه بار از شما تعریف کردم دلت خوش بشه لقب. آره شما اینجا چیز نشی، جواب ناکام نمیدید، اینو ثبت کن تو تاریخ برای خودت. این که تو همه جا نفوذ، تو اونجا هم نفوذ کرد. فرقش
مسئله چیز دیگه یاست
چی؟
تو مسئله چیزی دیگه
یا
دیگه
در بازخانی کنه کنم فضا رو. حالا اون مسئله چیزی دیگه، من میخوام که موضع فقهی نباید بگیره لااقل، نگه فقها اینجور میگوین، کسی که میگه فقها اینجور میگوین رفرنس میده به کدیبه، موضع فقها رو نمیگه، موضع چند تا از روشنفکرا رو داره میگه. حرف من اینه، وقتی شما درباره یک تای یک جسته شما میگه فیزیکدانا اینجور میگوین، بعد اسم استاد مریدین هاشمی ببرید، خب آقای خیلیشون رو سر ما، خیلی آدم خوب، ولی فیزیکدان نیست تو این فضا. حالا الوی که خوبی گفتی یه مثلا هم میاد. حالا عرض من این است، حالا تو فاز علم دینی ما با این وضعیت مواجهیم، یعنی ما تو وضعیت پیش علم هستیم، یه کارهای انجام شده، یه حرفهای افراد زدن، ولی یه چیزی نیست. تو این وضعیت حرکت کردن بسیار سخته، یعنی من چجوری برم جلو که یه چیزی دستم بگیره که بعدش، یعنی تو این موقعیت‌ها از پوزش مزخرفگوی خیلی باب میشه، یعنی افراد هیچ کی نمیدونه چیه. من زمان که احمدی‌نژاد مستقر شده بود، نه اولی که اومد مستقر شده بود و دیگه همه اعصابش اعصاب همه دستشون خورد بود، اون زمان برام گفت که مثلا خیلی هم طرفای مشایی بود اینا، من توی جلسه نشستم خودمونی برگشتم گفتم آقا میدونید احمدی‌نژاد تقصیر ماست، میدونید چرا؟ چون ما اومدیم زیرا به علم غربی رو زدیم، گفتیم علم غربی هزار و یک مشکل داره، میگیم دیگه همین ما این بحثا میکنیم، بعد زدیم جایگزین هم بهش ندادیم، نگفتیم حالا اقتصاد رو قبول نداریم، جامعه شناسی قبول نداریم، روان شناسی قبول نداریم، اینا رو قبول نداریم، چی داریم؟ وقتی فقط میزنی و جایگزین نداری، خب آقای مشایی میگه من دارم، شما که ندادی آقای مشایی داره، خب چرا در ازای مشایی بگیره؟ تونستم این که بگم فضای مزخرف گویی باز میشه، منظورم اینه، یعنی که وقتی شما حرفی نمیزنی، حرفای مزخرف هر کسی یاد مدعیش حرف میزنه. حالا ما میخوایم وارد علم دینی بشیم، علم دینی هم در واقع عنوان جامعه انتزاعیه، یعنی که یه عنوان دقیق باشه، یعنی علم اقتصاد نیست، علم چیز نیست، میخوایم بگیم اگه کسی میخواد اقتصاد اصلاح بیاره، کسی میخواد تعلیم تربیت اصلاح بیاره، کسی میخواد جامعه شناسی اصلاح بیاره، کسی میخواد از ایناشو اسلامی بیاره، چه جور چیزی باید بیاره، تو این فضا حرف بزنیم. و دوباره حرف ما تو فضا پیش علمه، تو این جور عرصه‌ها که میخوایم وارد چیم، من یادداشت کردم گفتم که این تو فضای کلاسیک، یعنی فضایی که علم عادی داریم وارد میشیم، کار اصلی تلمذه. یعنی شما تا یه دوره تلمذ نکنی، شاگردی نکنید، حق ندارید تون از حرف بزنید. نمیتونید تو فضای روانشناسی حرف بزنید، در حالی که روانشناسی رو لااقل در حد معقولی نخونده اید، در حدی که وقتی روانشناس حرف میزنید نخندن به شما. این که دارم میگم واقعا فاجعه است، تو حوزه هم زیاد رخ میده. خیلی از کسایی که تو فضاهای طلبگی مطلب می‌نویسن تو ناظر به بحث‌های غربی واقعا نخوندن. من خودم خیلی وقتا تو فضنامه‌های علم بجاشی زیاد برای من میدن برای داوری، خیلی هاشو من رد میکنم و احساسم اینه. بعد اصلا میشنم طرف فوش و بدو بیرا میده، بعد از که رد شد میگه اینا با دین مخالفن. من با دین مخالف، اگه دین اینه که تو داری میگی من با دین مخالفم. یعنی خیلی وقتا طرف ضعف علمی خودش رو میذاره روی این فضا که اینا واقعا تو فضای دانشگاهی یه عده حرف دینی بزنی باش مخالفن. تو فضای دانشگاهی گیچی، تو فضاهای حوزوی مخالفن. این بحث همجنسگرایی من که من به نظرم مسئله خیلی حاده یک دو دهه دیگه ما خواهد بود، الان خاصی بهتون میگم فرستادم. حالا این یواشکی بهتون میگم پژوهش حوزه دانشگاه اول بدون هیچ نظر رد کرد این در راستای کارهای ما نیست، ولی روانشناسی در راستای کارهای ما نیست. کی در راستای کار شما هست که این در راستای کار شما هست؟ فرستادم برای فصلنامه 38 تا رفرنس انگلیسی دارم، فرستادم برای فصلنامه دانشگاه تهران که مال آقای اژه‌ایه، آقای اژه‌ای میشناسید دیگه، طلبه است روحانی، اصلا بدون هیچ توضیح رد شد. گفتم البته قبل از اینکه چاپش کنم به روانکاو تو آمریکا ساکنه اون مقاله‌ای بدوستان می‌کردیم، رفت آمد داشتیم، بعد بهم گفتش که خیالت جمع، تو اینو هیچ وقت تو ایران برای چاپ نمی‌کنن، به خاطری که تو کتاب مقدس اینا رو زیر سوال بردی. DSM کتاب مقدس شده دیگه، می‌دونی DSM شده دوستان این روانشناس که می‌دونید DSM من زیر سوال بردم، یعنی اشکال گرفتم بهش، کاملا هم علمی و مستند، منتها چون زیر سوال فعلا تو فصلنامه انجمن روانشناسی معاصر 6 7 ماه قبل دادم، 3 4 روز پیش دیدم توی اون سامانش زده که داوری شد. اما هم نظر حال داوری شد خوبه بعد رد شد، گفتم خب الحمدلله حداقل دست داور دادن داوری کرد، اینجا بدون داوری ردش میکردن، اینجا داوری کردن. ما این فضای ضد دینی توی فضاهای دانشگاهی هست، منم قبول دارم، ولی میخوام بگم خیلی وقتا اصلا رد شدن به خاطر اینکه مزخرف میگه طرف. یعنی منم قبل از اینکه مقالهام بدم دادم دست آدم روانکاوی که آمریکا ساکنه، اون رفیق مدرسه دکتر روانکاوی داره کار میکنه دستش، گفتن تو بخون ببین من چرت و پرت گفتم یا نه، خون گفتن حرف خوب زدی، حالا این تو میگی خوبه بذار من بدم اینجا. یعنی این فضای پیش علم جدی بگیریم. خب حالا این مقدمه خیلی طولانی شد، خواست عرضم این بود که توی فضایی که علم عادی داریم یه روند تلمذ داریم، بعدش روند نقد و کارهای دیگه، تو فضای مش از کجا باید شروع کنیم؟ خب یه نکته بگم برای شما هم نگفته باشم، این یاد داشتم یه چیزی داره برای شما، اونم این که حضرت امیر، اگه گفتم بگید، حضرت امیر تو نهج البلاغه که نامه به امام حسن، وصیت نامش به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه، یه فرازی داره، یه وصیتی میکنه به امام حسن. این فرازش بسیار اصلا انگار مسئله ما رو مطرح میکنه. این رو من خیلی سال قبل با این فراز درگیر شدم، درگیر معنی نه مخالفا، معنی این که درگیر وجودی. این فرازش میزنه تو ذوق آدم به شدت با تلقیایی که ما داریم از دینداری و دینپژوهی. ما در مورد دین چی میگیم؟ میگه آقا انسان باید آزادانه تحقیق کنه دیگه، بذاره کنار اقوال این تلقی که خیلی ما رایجه. حضرت تو این فراز بخونمش، معلم یا بنی ان احب ما انت آخ، اینو که نگه شما نگفتیدم که نه دور شما نگفتیدم، بله فعلاً یا گونه ان احب ما انت آخذم بهی الیم وصیتی، بیشتری چیزی که تو کل این وصیت نامم دوست دارم تو ازش بگیری چیه؟ تولا. خب این تولاش که چی؟ دوم ول اقتضا اقتصار الا ما فرضه الله علیک ول اخذ به ما مزا علیه الاولون من آباک و صالحون من اهل بیتک. تو دست نزنی به هیچ، همینی که داری و عمل بکنی از آبا اجداد تا تبعیت کنیم. هی با منبر میریم آقا جون انا وجدنا آبانا علی امتین، چقدر منبر میریم بیا خودتون هم احتر رفتیم. انسان باید چیز باشه، حتی که بهترین چیزی که دوست دارن این است که البته نمیگه، میگه آبا و صالحون من اهل بیتک، حال کلمه صالحون هم داره، تو اختصار کنیم اخص کنی به اونها. چرا؟ چون اونا اهل فکر بودن، تو اهل فکر نیستی. امام حسن در این که حالا امام حسنش که در واقع اینجا میدونن دیگه، اینجا خطاب عمومیه. چرا؟ فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر، و فکر و کمانت هم فکر، اونا ول نکردن بی تحقیق کار انجام بدن، همونگونه که تو میخوای بررسی کنی رو بررسی کردن، همونگونه که تو میخوای فکر کنی رو فکر کردن. ثم ردهم آخر و ذالک الان اخذ به ما عرفو بل امساک اما لم یکلفو، آخرش به این نجه رسیدن که اونی که میدونن رو بگیرن، اونی که مکلف نیستن بهش رو ولش کنن. این همون حرف هست باب این مخالفین فلسفه هست، داره این فراس های اونجوری. از اول توصیه چیه؟ آقا تحقیق نکن، بلد نیستی تحقیق نکن، آقا تو این وادی ها بلد نیستی تحقیق نکن، بدبخت میشی، هم خود رو بدبخت میکنی هم دیگران رو بدبخت میکنی. اما فا این عبت نفسو که انتقبل از ذالک دون انتعلم کما علم، اما اگه دیدی نه نمیتونی، نمیتونی بدون تحقیق تو این وادی وارد چی، میخوای این وادی جدید رو وارد بشی، از این جهت با بحث ما مشابه دیگه، یه وادی جدیدی میخوای وارد چی، تو دین تحقیق کنم اینا این دین خوبه این دین خوبه، اگه میخوای وارد چی ببین شروطش چیه. فلیکن طلبک ذالک به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات و علق الخصومات. ببینید شما این غیر از این دوتا راه دیگه بلدید که از دیگه نکنید این کارو، میگه با تفهم و تعلم بگید، حالا من بعد میگم، میگه از این دو راه وارد نشو. چی؟ تورط شبهات علق الخصومات، توی شبهه ها برطرفتن قوتور شدن و به دعواها چنگ زدن، تعلیق علق آویختن، آویختن به خصومات، خصومات دعواها. ما الان هر چیز بخواییم تجهش کنیم چیکار میکنیم؟ بریم اقوال رو بخون. اقوال چیه؟ مخصوصا تو مبنای ما که این اقوال اقوال باطله، نقطه مقابلمونه، همه شبهه است دیگه. هی برو توی شبهه ها قوتور شو و بعدم به این دعواها که این مکتب اینو میگه، اون مکتب اونو میگه، اون مکتب اون میگه، بهش آویزون شو. خب چیکار کنیم؟ حالا این کارو نکن. میگه هر کاری کردی یه کارو نکن واقعا. خب چیکار کنیم؟ اشکال معلومه؟ یعنی ما میخوایم وارد وادی بشیم که مثلا الان دغدغه داریم، مثلا دوستان تعلیم تربیتن، میخوان تعلیم تربیت اسلامی یا فلسفه تعلیم تربیت اسلامی لااقل در بیارن. و چرا دغدغه دارن؟ به خاطر اینکه آقا جون میگن این حرفه غربی خیلی بیخوده، داره زیرا ما رو میزنه. این دوستان علوم اجتماعی میگن آقا ما میخوایم علوم اجتماعی اسلامی در بیاریم. چرا؟ چه علوم اجتماعی غربی بدبختمون کرده. حضرت دیگه نرو جون من نرو، حالا میخوای بری حداقل درست برو. چه جور برو؟ با اولاد خصومات و تورط شما دار. خب من چه جوری برم؟ ها تفهم و تعلم، تفهم و تعلم چیه؟ اول بفهم. خیلی قشنگه این تعابیر، فهمیدن با دانستن چه فرق داره. تفهم تعلم، اول بفهم بعد علم آموزی کن. ما میگم اول علم آموزی کن دیگه، تعلم اولش اول بفهم. من چی بفهم من وقتی علم آموزی نکردم؟ که میخوام من این فرازهای بحثم بگم، من این فرازها رو میگم، بعد چند تا بنده که به نظرم آدم میخواد وارد اینجور وادی هایی بشه. این من تقریبا 8 9 بند یادداشت کردم، حالا با این دوستان گفتم گفتم تیکش بگم که نه تقریبا جدید باشه، 8 9 بند یادداشت کردم آدم اینجوری باید وارد بشه. ولی میخوام این فراز خود به حضرت به نظرم داره تمام نکته که من میخوام بگم داره خیلی قشنگ میگه. بعد حضرت میگه وبدأ ذالک، شروع کن این کارو، بل استعانت به الهه. خیلی قشنگه، بحث سر دینداریه، مسئله دینه. حضرت میگه میخواد تو در روی دین تحقیق کنی، اول برو سراغ خدا، از خدا کمک بگیر. من میخوام اینا خدا هست یا نه؟ سوالی نه نه، من اولین بار که میخوندم گفتم خیلی من چالش داشت برای من. من میخوام اینا خدا هست یا نه؟ میگه از خدا کمک بگیر، چون شما بی خدا نیستی، هر چی هستی یه هم خدا که داری. من واسه شما بودایی هستی، برو خدای بودایی. مگه میتونی بی خدا، همون خدای واقعیت که فعلا بهش گفتی بودا اشتباه، براش کمک بگیر. و رغبت الهی فی توفیقک و ترک، حالا این دوتا فرازش فعلا مال بحث دینداری کار ندارم، این یکی ترک کل شائبته، دوباره تاکید میکنه، اولجت که فی شبهتن او اسلمت که الی ضلالتن. هر شائبه ای که تو رو بیاندازه توی شبهه، خیلی مهمه. ببینید شبهه چیه؟ سمی شبهات شبهتن لنده و شابه الحق. یعنی شما همواره یک نظر حق داری، بقیه نظراتی که ما بهش میگیم باطل همشون شبهن، وگرنه باطل محض که نمیاد جلو. درسته یا نه؟ هر باطل یک شبهه است دیگه، شبه حقه، باطل شبهاتی که ما اشتباه گرفتیمش. حتی هر جا که تو رو بیاندازه شائبه ای داشته باشه که تو بیافتی توی این یکی ها، او شبهه او اسلامت که الازالت تسلیمت کنه تو گمراهی، اینو نرو. خب آقا من چی رو تحقیق کنم؟ حالا من اون بنده رو بگم، بعد نمی این بنده که اندرا چقدر با اینا همگون در اومده، ولی خدا نفسم حال اومد به خاطر این. حالا اینم فقط خود رو فراموش کن. فین ایقنت حالا ایقنت انقدر صفا قلبك فخشع و تم رأيك فاجتمع و کان همک فی ذلک همن واحدا.
میگه اگه یقین کردی نه اطمینان یقین کردی
اگه یقین کردی که دلت صاف شد، صفا پیدا کرد و خاشع شد، رأیت تمام شد، با رأیت تمام داری وارد میشی و اجتماع حاصل شد برات، و کان هم مکفی ذالک هم من واحدن، یه همه واحدی هم پیدا کردی، فنظر فی ما فستر تولک، بعد از اون در این چی که من برات توضیح دادم یه نگاهی بکن که من چیکار گفتم به و اومد شروع کن کارتو انجام بده، اینجوری که من گفتم برو غیره این رو. و علم یشتم لکه ما توی بوم نفسک و فراغ نظرک و فکرک، اگر اینجوری نشدی فعلم انک انما تخبت العشوا و تتورد الظلما، بدون که توی تخبت العشوا رو گفتن شطوری که توی تاریکی میره و پاش سر میخوره، تخبت العشوا میکنی و توی ظلمت ها قوتور شدی. ولیست طالب الدین من خبت او خلط والامثال ان ذلک امثال، کسی که دنبال دین میره کسی نیست که قاطی کنه، کسی نیست که خبته و خلط دوتاش قاطی کردن دیگه، خبت و دیوانه بشه و خلط هم که قاطی کنه با هم و نریم کارو بهتره به زبان ساده. آقا این بحثا وادیه خطرناکه. نه بیخواب هیچ کمه این دکتر مدرک میخواید، حالا مدرک تونه بعدم برید بگیرید، ولی حالا اگه خواستید برید این شروع تو دار. خب حالا اون دکتری که من میخواستم بگم چیه؟ من انجامت دیگه به این دوستان تکراری ها ببخشی شد. من کلیت کار رو اینجور میدونم، کلیت کار تو این وادی، تو کلام نوشتم نشم همه حرفای ما آخرش گزینه دومی نداری که من دارم میگم، یعنی هر کسی در باب علم دینی حرفی زده حتی این دوستان فرنگستانی ما گزینه غیر از این گزینه که من میگم ندارن. این است که باید یه پاش آدم توی میراثش باشه، یه پاش توی میراث غرب باشه. یعنی شما نمیتونی نفهمی اونها رو بگی. همین که شما میگی خب اقتصاد اصلاحی بگم، از شما سوال میکنم اقتصاد یعنی چی؟
مهم نیست.
چی؟
برای کسی که مخاطب اقتصاد اسلامی کار کنه اصلا براش مهم نیست.
پس اقتصاد اسلامی نمیخواد.
نه اقتصاد اسلامی ترکیبیه که این اقتصادی که برخواسته است درست شد.
میدونم اقتصادی که یعنی این مفهومش از کجا آوردید؟
این چی
که؟ چیه؟
شما میگید اقتصادی که یعنی
چی؟ کهش نمیگم. خود شما اقتصادی که اسلامی باشه. میگم این اقتصادی شو در سوال.
اقتصادی که از درست اومده.
باشه. سوال من این دیگه شه. سوال کلمه اقتصاد از کجا آوردید؟ مگه شما در میراث خودتون علم به علم اقتصاد داشتید که حالا بخواید اقتصاد اسلامی داشته باشید؟ تو فقه داشتید؟
جعل اصطلاح من یک مجموعه رو
تحت این جعل اصطلاح دقیقاً همین دارم این جعل اصطلاح که کردی از خلع آوردیش؟
نه اون بحث اندیشه‌ای که شما می‌خواید بگید به نظرم خیلی فضاش خوبه از این طرف. شما می‌خواید بگید آقا یه فضایی هست که توی اون فضا یک گفتگویی شده، نظریه در خلع شکل نمی‌گیره، یه کسی بود یه جایی سالام اسمی تو اینها میشه داره از اون فضای اقتصاد اومده بیرون و الان یک ساختاری داره یک نهادی داره. ولی ما اصلا دلیل نداره اینجور بحث کنیم. اون کسی که مثل فرنگستان میخواد بحث بکنه بگه آقا به هر حال الان توی اون فضا
مدافع میاد کردیا میذاره
به هر حال توی اون فضا یه چیزی توی دیسیپلین علمی مطرح شده به اسم اقتصاد و طرف داره در کنار این نظریات دیگه رو میبینه. شما میگید تو ساختار خودت یه کلی رو شکل میدی زیر اون کل بحث
اون کل چیه که خواهد شکل بگیر؟
میدونم
اون چه فرق داره با مثلا سیاست اسلامی؟ چه فرق داره با مثلا روانشناسی اسلامی؟ چه فرق داره؟
مثلا به یه صرف چیه؟ اجاره چیه؟ شفه چیه؟
خب میدونم همون نکته
اصلا آدم اسمیت
نداره باشه.
خب این آدم اسمیت در مورد زمین کار میکنه، آدم اسمیت هم در مورد سود حرف میزنه، آدم اسمیت هم در مورد مازاد سود و سرمایه بحث میکنه. ما تو فقه همون میگیم جواله داریم، بیشتر داریم، درصد سود داریم.
خب یکی بیاد شما انگوز میکنه میگه آقا جب اینا رو از تو بقیه فقه جداش بکنی فقهت خراب میشه. فقه شما جامعه نگره، شما میخوای بحث بیع و مطرح بکنی بحث نکاح مطرح نکنی. نه. خب فقهت درست نمیری جلو.
شما موضوع محور
میگید، میگه موضوع محور
باب میکنید، مثلا باب صلات رو میرید از باب مثلا دیات جدا میکنید خلل ایجاد میشه.
خب همون سوال این
شما میتونید صورت بندی جدیدی بکنید اقتصاد اسلامی. حالا بگید با اسمش اشکال داره، امن درستش بذاره ایکس.
خب بگو مالیت اسلامی، اینو بگو
مالیت اسلامی.
خب باشه من اما پس دیگه نگو اقتصاد اسلامی، بگو من بحث ملکیت اسلامی مطرح کنم. مثلا
یه تنزل بحث از اون فضای علمی بحث دعوای لفظی.
نه من به نظرم خیلی سمره. حالا این دیگه اختلافیست که حالا بیریم توی فرایندش بحث کنیم.
سابقه تدبیر منزل داشتیم
چی؟
تدبیر منزل
بله. تدبیر منزل اقتصاد نبوده. نه شبیه بحث های شبیه اقتصاد دارد اما تدبیر منزل
یعنی کارکردی داشته دیگه این تدبیر
بله داشته
خب همون
که
اون کار کرده
داره اقتصادی میکنه نه اقتصاد اون کار نمیکنه اقتصاد ماهیتا از زمین تازه متر تدبیر منزل بنیانش تو خانواده بوده اقتصاد بنیانش تو بیرون خانواده است اقتصاد مدرن
نه اصلا ماهیتا متفاوته ولی جفتشون یه دغدغه داشتن دغدغه شما بوده که یه کارکردی میتونه
اصلا این دغدغش مال اقتصاد تدبیر منزل دغدغش تدبیره خیلی دو تا فرق داره یا شما مسئله سرمایه داریه تو اقتصاد اون مسئلهش این است که تدبیره چی رو حاصل بشه
مثلا اقتصادنامه شکست چی میتونی میتونم
چی؟
اقتصادنامه شکست
چیه؟
نمیدونم شما میگید شما میگید که الان ادبیات که داره فرمان شکست هم میگید اقتصادنامه میدهیست
خب
از چی داره استفاده میکنه؟
من همون دارم میگم یه نگاه خوبی به اقتصاد داره میکنه حال ممکنه تو مقدار نگاهش انقدر داریم هر من نمیگم هر کسی هر کاری شروع میکنه وقتی میگه اقتصاد اسلامی حتما رفته اقتصاد خونده حالا یه بار یه کسی سطحی میخونه یه بار کسی عمیق میخونه ممکن است شما آخرش چیز خیلی متفاوت بنویسی اما نمیتونی نبینی اونها رو وقتی نبینی یه عالم راههای یه نکته دیگه حالا من بلاز این چیزا به نظرم خیلی مهمه اینو قالب من توی رساله خیلی گیر میدم به دوستان اونم این است که از اشتباهاتی که خیلی مرتکب میشن دوستان این است که وقتی میخوان یه موضع غربی رو نقدش کنن میرن مبانیشو نقد میکنن نقد مبانی نقد موضع نیست این خیلی مهمه ها یعنی شما اگه مبانیش هم رد کردی معلومه موضع رو رد کرده باشی چرا چون ممکنه موضعش درست باشه من مثالی که میذارم برای دوستان برای وقت دوستان شاید گفته باشم مثال بزنم خیلی کاربردیه اگه این سوالی که من میپرسم وقتی اگه از شما پرسم نگید شما خب تکراریه ببخشید خود شماها نمره توحید اول شما موحدید دیگه ان شاء الله همه دلتون میخواد اگر موحد نیستید دلتون میخواد موحد باشید
خدا که بهش دارید واحد
ها خب این فضای موحدی شما خودتون نمره بدید به عقاید با اعمالتون هم کار نرم باورهایی که دارید معارفی که تو ذهنتون هست بگید آقا معارف من نمرم به لحاظ توحید چنده چه نمره به خودتون میدید یه حدودی بگید چند نفر 20 میدن به خودشون این نمره من بگم دارم کسی 20 میده نه همون 20 میدید یا نه هر کس بده دیگه یکی میگه آقا دو سه مگه دو سه اصلا قبول ندارم مگه همه بالای ده اگه بالای ده نبودی بیا بریم ببینیم ولی بالای ده هم ده دوازده اینها میه حدود اینجوری حالا بالا پایینش چی تواضع میکنه هر 20 نه من سوال میکنم کسی به خودش 20 میده این سوال مهمه 20
معصومه
ها
تو
خودت نه خودت نمره بده به خودت با انصاف بل انصاف شیخ میگه بل انصاف این بل انصاف شیخ رو که عمل کن به خودت نمره بده به لحاظ اینکه آقا باورای من دارم میدونم آقا من فکر کنم فقط امام صادق و پیامبر نمیتونن به خودشون نمره 20 بدن میدونم بخوام واقعا تو از نظر شما واقعا توید کدومه از نظر خودش میگم میگم خود نمره بده چند میدی به خودت با اون میشن که ما کم میدیم حالا نکته من سوری چی میخوام بگیرم یه آمات موحدیم دلمونم میخواد تمام معارفمون توحیدی باشه 20 نمیدیم به خودمون اونایی که ماتریالیستن و لزوما دلشون نمیخواد ماتریالیست باشن دست بر قضا ماتریالیست شدن مثل ما اصرار رو مبانیشون ندارن من چه که ماتریالیست بودارم الان تو بعد ماتریالیست نیشم اقتصاد مثلا دارم ما 20 نمیشیم مطمئن باشید اونا هم 20 نمیشن بر همه خیلی وقتا انسان ها نتایج نظراتشون از مبانیشون رو نگرفتن مثل ما یه عالمه نظرات داریم این نظراتمون از مبانیمون نگرفتیم اونا رو مثل ما هم برای شما اگه مبانی یکی رو زدی معلوم نیست نظرشو زده باشی بعد نظر خودشو بذاری جلو اونو بررسی کنی چی؟ بله یه جایی هست اصلا بنابر این است این افرادی که مبانی رو فقط میزنن میگن آقا اگه مبانیش اینه نظرش هم اینه من باید این همواره اینجوری نیست خیلی افراد اینقدر منطقی نیستن اینجا به نفس شما دارم حرف میزنم افراد اراده هاشون وارد میشه امور دیگه وارد میشه غیر معرفتی خیلی وقتا نتیجه میگیرن
ما با کی
از طرفیم مردم نه با دانشمندا
مثلا شما اسم دیویو میارید از خود اول بحث شروع کرده اومده تا رسیدیم به انتهاش که خود مکتب فلسفه در درجه چه
آقای ملا صدرا که از اول مکتب شروع کرده تا آخرش اومده کاملا ملتزم به اصالت وجود بوده
اون نگاهی که مشکلی که در جامعه خودش وجود داره حل کرده اون دعوای بین عرفا و اینا حل کرده خوب کار خوبی کرده آقای دیویی دعوای اجتماعی داشت نگاه اجتماعی
باشه
از فلسفه از همون دو دو چهار تای
میدونم من همم این حرکتو که کرده این حرکت کرده واقعا خودش بیاد به خودش نمره 20 میتونه بده تو حرکت خودش
الان موجوده
کتابش نه اصلا حرفم نیست که بخوام ردش کنم یا قبولش کنم من اینو میخوام بگم میخوام اینجوری نیست که اگه مبنای آدمو زدی تئوری های بالفعل کاربردیش هم رد شده باشه اینو میخوام بگم چون
ما تعداد داریم میبینیم این نگاهی که الان مثلا توی حتی تفاهم بعض امروز لیبرالای امروز توی خود جامعه امروز ما هست اتفاقا برمیگرده به اومانیست
قبول دارم اینو قبول دارم دو تا نکته دارم میگم نمیخوام بگم هیچ ربطی بین اینا نیست مبانی معلومه به نتایج مرتبطه اینکه بحثی نیست اینکه واضحه مسئله است من میخوام اون معنیشو بگم بخوام اونی که همه نتایجش به همه مبانیش برمیگرده معصومه فقط معصوم میتونه تمام نتایجش به مبانی برگرده غیر معصوم چه ما باشیم چه دشمنان ما نتایجش منطقا معلومش به مبانیشون برگرده وقتی اینجوره بررسی مبانی غیر از بررسی نتایجه یعنی ممکنه یه حرف اینجا داده شه اتفاقا حرفش درست باشه با اینکه مبناش غلطه برای شما اگه بودی مبنای طرفو نقد کردی باید مستقلا بری نظرش هم نقد کنی تو اینجا وایسی کافی نیست اون وقت سبره بحث ما چیه سبرش این است که انسان‌ها فکر میکنن انسان هر چقدر بد باشن علارغم نظر این دوستان فرنگستانیمون فکر میکنن و انسان باطل محض نداریم برای همین است که همواره با تعبیر از زمین حق و باطل هم آمیخته میشه برای همین همین‌ها هم خیلی وقتا تجربه هایی کردن که تجربهشون برای ما قابل درس گرفتن استاد
ببخشید نباش حضرت علی از بالا به پایین با زدن تئوری با زدن معنا نشون این نمونه ایجاد کنید ولی از پایین به بالا شما این نمونه بیارید که یه جایی ما مبنا رو بزنیم اما تئوری رو هوا نره
الا ماشاءالله مثلا خود ملا صدرا و خیلی از احوالش من این خودیا شروع کنم بعد بینی سر اومد من خودم با برخی مبانی ملا صدرا به شدت درگیرم با برخی نتایجش کاملا همراهم نه این تو فقه تو فقه چقدر داری؟ فقه علمی کار کردی چقدر میشه شما مبناعاً قبول نداری؟ بنا رو قبول داری؟ داری به نداری تو فقه؟ یکی دوتا نیست علمش تو بحث فقهی خوندید دیگه خیلی وقتا میگه آقا ما مبنامون فرق داره بنامون همون رو قبول داریم
استاد ببخشید اونجایی که شما مبناش رو قبول نداری و نتیجهش رو قبول نداری همونجا نتیجه با مبنای خودتون میسازه
بله
بله مثل با درسته با مبنای ملا صدر رو امزم با مبنای خود
بله اون نشسته خب بله حالا چه نتیجه میخوای بگیری
ملا صدر مبنا اشتباه کرد شما با مبنای خود رو کی میسازه
خب حالا چه نتیجه میگیری از این جمله تو نفهمیدم من اینو میخوام بگم من فقط این تذکره این حرف من بیشتر تذکری من یه حرف منطقی بزنم حرف تذکری دارم میزنم میگم حواستون باشه ممکن است کسی یه مبنای غلطی هم داشته باشه نتیجه درست داشته باشه همون گونه که ممکنه کسی مبنای درست داشته باشه نتیجه غلط بگیره وقتی اینجوری است تو عالم واقع نه تو عالم منطق تو عالم منطق امکان نداره شما مقدماتت غلط باشه نتیجت مقدمات درست باشه نتیجت غلط باشه ولی تو عالم واقع که ما داریم تفکر میکنیم این حالت هست انسان معصوم چند تا بیشتر نیستن همه ما چه ما چه دشمنانمون این رفت همون لزوما منطقی نیست برای همین حواسمون باشه وقتی میخوایم تحقیق کنیم هم مبانیشو باید بررسی کنیم هم نظراتشو یعنی گاهی وقتا مبانی رو میزنیم من زیاد تو رساله اینی که دارم میگم تو رساله زیاد دیدم رساله میفرسته خود نقد مثلا فلان موضع تو دیدم نه مثلا علوم سیاسی بود یه کسی آورده بود چند وقت پیش اومد گفت آقا این مبتنی بر سکولاریسم سکولاریسم به این دلیل باطل گفتم سکولاریسم باطل اما این حرف غلط نیست یه شو قبول دارم سکولاریسم من باش مشکل دارم اما سکولاریسم این طرف آدم سکولاری بود اصلا دلش هم می‌خواست سکولار باشه نتونست خوب سکولار بشه تونستم من اشکالام برسونم می‌خوام بگم که این دو تا رو جدا از هم باید بررسی کنیم توی بررسیمون درسته مبنا رو بزنیم خیالمون راحت میشه که مبنای به بهتره ولی فکر نکن تو نظراتش هنوز تمام شد کارمون بله
با
عنوان
این مثال عینی ضرورت حفظ محیط هم طبیعتی را قبول داره هم مسلمان مبناش این طبیعتی این اسلامه این ممکنه
مبنا
غلط باشه
میگم خیلی مثال داره یعنی یکی دو تا مثالاش من فهمم فهم گفتم هر فرد جز تذکره نه از جنس استدلال و برهان میخوام هم فکر کنیم یعنی همینه غیر از این نیست خب حالا در قبال این موازه غربیا من گفته بودم حالا چیزی گفت یا یه موزه انفعال محض انقدر میخونیم جذبگیر میشیم میگه آقا هیچ کاری نمیشه کرد یه موزه توهم روی کرده فعال مثل گفتم توهم روی کرده فعال شروع میکنن نظر دادن اونوریا که میخونن میخندن به آدم اگر رد میکنن به خاطر اینکه بس که سخیف حرف زده رد کردن یه موزه دیگه موزه است که واقعا فعال باشه توی موزه واقعا فعال نکته این بود انسان یه حرکت رفت و برگشتی باید داشته باشه. گفتم تنها راه همین حرکت رفت و برگشتی، یعنی باید بدون اونا چی میگن در این حال توی میراث خودت عمیق باشی. با این مقدمات
هفت نکته من نوشتم. یه نکته اولم این اسمی باشه مطالعه مشتهد فرمن. علت چه این است که ما استادی داریم خیلیش ارادت دارن، بعد یه که دوستان سوال کرد آقا جون چیکار کنیم مشتهد بشیم، ایشون این توضیح داد، من این تیتر رو از جون گرفتم. ایشون خودش از تو درس فقه اصول نه حرف میزد، ولی به نظرم تو همه رشته‌ها تو همه بوده، مثلا تو بادیه ما خیلی حرف خوبیه. ایشون میگفتش که تو فقه اصول میگه میخواد درس بخونه چی رو درس بخونید؟ میگه اولش خوندید صورت مسئله رو فهمیدید کتاب ببندید، بشینید خودتون فتواتون رو بدید، حدیث باید نگاه کنید، هر چی کاری باید بکنید بشینید فتواتون رو بدید، فتواتون رو دادید حالا کتاب باز کنید شروع کنید مطلب رو دقت خوندن. از هر 10 بار تعبیر ایشون من دارم میگم، حالا بعد تو از خودم بکنم، از هر 10 بار 9 بارش فتوا شما رد میشه. آلاگی تازه کارو شروع کرده باشه 9 بارش رد میشه، یه بارش میبینی فتوا درست در اومد. اون 9 بار رده یه حسنی داره، اونم این است که کم کم میفهمی این فقیهه چجور این حدیثا تو مکاسب این بنی من زیاد رخ دادن به شما رخ دادن. آدم اولش که بخواد شروع کنه یه موضع داره، بعد شیخ حدیث رو میاره جلو یه برداشتی میکنه که راست میگه ها، این نکته توی حدیث اینجوری بود اون اینجوری بود. وقتی فتوای خودت دادی تازه میفهمی چرا اشتباه فتوا دادی، روند تفکر طرفو میفهمید. از اون طرف هم وقتی اول قبل از اینکه اقوال دیگران رو بخونید نظر بدید، میگم 90 درصدش چرت و پرته، ولی تو 10 درصدی که چرت و پرت نیست گاهی وقتا شما یه زاویه از واقعیت رو میبینید که به خاطر غلبه فضای کلاسیک اون زاویه مفهوم مونده. این نکته رو تو بند بعدی توضیح میدم که این مفهوم موندن بخش از زاویه، ولی این به نظرم نکته خوبیه. یعنی هر مسئله اول بدونید دعوا سر چیه، ولی حالا موضوع ما در قالب مسئله چیه جدا از این دعوا، که من به نظرم تو فضای درس دکترا باید همین کارو بکنی. یعنی ما میخوام این سوال رو علم یعنی چی، حالا چه دعوا داره میگه علم یعنی چی، جدا از اینکه پوزیتیویستا چی میگفتن اون یکی چی میگفتن اینا چی میگفتن، علم یعنی چی که ما میخوام سرش بحث کنیم. بعد میبینی بعضی وقتا اینقدر بیراه ها عمیق میشه که آدم تعجب میکنه آقا من چجوری با اینا حرف بزنم برگردم. من این مقاله جایگاه روش، حالا این بحث رو بعدا میکنید، مقاله شما خواستید بخونید جایگاه روش داریم، البته تو کتابم اصل مدعاشو گفتم. من مثلا با تفکیک روش علوم به شدت مخالفم، دوستان اون میشتم به شدت مخالفم، دلیلم دارم و میگم نامعقوله. متو این نامعقول رو انقدر گفتن اولی که من میگم همه گارد میگیرن، یعنی چی تفکیک روش که دیگه واضحه علوم یا عقلی اند یا نقلی اند یا تجربی اند یا شهودی، چقدر حرف رایجیه. منم این تفکیک بناش رو نامعقولیته. شما اگه بفهمی مسئله چیه میره آقا چرا نامعقول بود. حالا این فعلا این مثال مناقشه نکنید چون بحثو بعدا واردش میشه. پس نکته اول این بود که مطالعه مشتهد اول، منظورم چی، اول صورت مسئله رو بفهمید بعد خودمون یه نظری بدیم، بعد حالا بریم ببینیم این آقا این معلم این محقق چی گفته و چقدر او درست گفته من نه غلط گفتم، چقدر من نکته ای فهمیدم چیه. کم کم ذهنمون باز میشه تو صورت مسئله ها. بله
استاد، من اون جاش کسی نداریم چیز الان بحث ضرورتش هم واقعا بکنم.
برای چی
ضرورت؟ این که اصلا فرضمون مثال بزنیم مثل اقتصاد استرالی که شما الان مثال میزنیم، که ما اگر ندونیم مفهومی مثل اقتصاد رو اصلا نمیتونیم اساسا از اقتصاد اسلامی حرفی بزنیم. لذا باید بریم توی حرفای اینا رو قشنگ بفهمیم و به میراث خودمون هم مسلط باشیم. حالا این سوال چه ضرورتی داره اساسا که ما به اقتصاد اسلامی بپردازیم؟ ما یه جامعه برای خودمون تشکیل بدیم که این جامعه یه دردا و مسائل خودشو داره.
خب
ما بعد طبق این مسائل و طبق این دردها بیایم به علم عادی خودمون فکر کنیم. برای چی بیایم از یه علم عادی یه چیزی رو بگیریم و به میراث خودمون چیز کنیم؟ حالا یا گرده چسبه
این مدل شما خیلی انتظاییه، یعنی ما همچی جامعه‌ای داریم؟
خب بزرگ شما
انتظایی؟ نه نه، انتظایی معنی غیر واقع بینانه، منظورم اینه کلنسای بمبار منفیش داشتم میکنم. یعنی چی؟ یعنی که شما گویی یه عدت انسانی تلقی خیلی میگن تلقی به نظر خیلی ساده لوحانه، میگن کاش که ما انقلاب نمیکردیم، اول علمش رو تولید میکردیم بعد انقلاب میکردیم. اصلا صورت مسئله رو نفهمیده. مگه علم توی خلاء تولید میشه؟ شما توی جامعه دارید تولید میشید، جامعه فضاهای علمی بر شما تحمیل میکنه خودشو. اینکه شما در قبال این فضا بدین خودتو نگهداری یه کار خیلی جدیه. همین الان شما میخواید در مورد همین جامعه خودمون بحث کنید، اصلا فرق اقتصاد رو بذارید کنار، مشکلات جامعه ما از کجا میخواید شروع کنید؟ نه از کدوم مشکل؟ اصلا دستبندی مشکل که از مهمترین مسائل دستبندی علومه. معلم اول چرا که معلم اول عرفی معلم اول فارابی معلم دوم میدونی چرا به این رو میگه معلم اول؟ تو دستبندی کردن علومه. دستبندی علوم یه کار بسیار سنگینه. شما اول خواهی دستبندی کنی چجور بخواهی تو خلق دستبندی کنی؟
نه
اصلا ما هم این
حرف شما رو قبول
بدیم
کسی که این حرف
میزنه
حرف شما
رو
اساسا قبوله. اینا
هم
میپذیرن که علم در یک جهانی دلشه.
خب همین جهان آقا، شما همین امروز بگم همین امروز بریز کنار اصل جهان ایران اسلامی فعلی ما شروع کن علم تولید کردن چیکار بخواهی بکنی؟ خدا
اگر شما من میگم
موجود دادیم بعد میگیم حالا بده شما
بشه دفاع میکنیم من ها
بله بله
خب الان یه بار دفاع کردیم
من میخوام بگم که اساسا شما اگر بتونید ضرورت این رو اثبات کنید که ما یه چیزی داریم اون و که این بر ما مسلط شده
من با مسلطش کار ندارم ما درگیرشیم ببینید شما توی کشوری زندگی میکنید که توی کشور بانک تا ته خونه شما رفته نمیتونی بانک رو نشناسی در روی اصلا مسئله فقهی حرف بزنید فقه بگو اصلا شما میخواید بانک رو بشناسی خب یه عالم متفکر مدت ها سر بانک حرف زدن شما مسئله روز افتاد دیگه شما نمیتونی از صفر شروع کن از صفر همین صفر کشور رو صفر شروع کن به قول ایشون مدرنیته تا تای خونه های ما رفته
خب هم میگه مدرنیته دقیقاً یک جهان توش اقتصاد هم داره شکل درسته
بل.
خب ما چرا باید تو این جهان تن بدیم
خب ما هستیم چون زندگی میکنیم
پس. خب ولی تا زمانی که هستیم دقیقاً باید توی همین جهان زیست کنیم نه اینکه شما در درون این جهان یه حرف دیگه ای میخواهی بزنیم به نام اقتصاد اسلامی شما
کار دوستی آقا چرا حرف دیگه میگید؟ اولا تو این جهان ما انقلاب کردیم تو همین جهان یا نکردیم؟
انقلاب کردیم؟
نه انقلاب بود این بود نه حاج قاسم و دهی فش رو بری سراغ منبر انقلابی صورت کنیم چرا انقلاب اون که علم تولید کرده تا دلت خواهد علم تولید انقدر علم تولید کرده که آمریکا رو گوشه سر کار این حال ما رو میکشیم اون بحث آخر ترم هم اول ترم بگم این من به نظرم مصادیق بارز تولید علم ما خود انقلاب ماست ببینید علم مدرن علم سلطه است این که شک دارید توش علم مدرن یاد میگیره که به کار ببنده علم سلطه است ببین علم سلطه خود این تو بحث جامعه شناسی معرفت داشتیم دیگه دوستان علم سلطه است علم سلطه الان مرکز علم جهان کجاست آمریکاست تو مدرنیته بالاترین اذخای فکر جهان کجاست آمریکاست خلاصه یه قده سرطانی مثل ایران پیدا شده 40 ساله بالاترین اتاقهای فکر دارن میزننش زمین نمیتونن بزنن زمین چرا نمیتونن چون نمیشناسنش چرا نمیشناسن علمشون علم سلطه یعنی اگه بشناسن زمینش زدن به محض اینکه شناخت حاصل بشه تسلط حاصل میشه توی علم مدرن نمیتونن زمین بزنن چون یه آقای این بالا نشسته داره مرتب علم تولید میکنه مرتب کارهایی میکنه تمام معادلات اجتماعی رو به هم میزنه معادله اجتماعی زدن از طریق علم داره حاصل میشه من میگم اینا منبر آخرام که دهی فرج بود رفتیم بالای منبرش یعنی علم داره تولید میشه بله ما یا نشستیم تو حوزه در خودمون رو بستیم نشستیم تو خیالات خودمون یا یعنی تو فضای علوم سیاسی چرا نمیتونن بر این کشور غلبه کنن
چون مفهوم
به اسم
دین داریم که
آقا ماش
ایدئولوژی کاذب
بود چیکار کنیم داشت اعتماد با ایدئولوژی کاذب خیلی راحت کار کرد
ایدئولوژی
کاذب برای این فضا شما برای کدوم فضا آقا رسانه دست اونه رسانه دست اونه نه دست ما چقدر تونستیم ببندیم واقعیتش که تلگرامش که اونه اینستاگرامش هم که اونه کجا بستیمش
من فرض میدم مثلا فضای ما از الان با 10 سال پیش فرق میکرده سطح دیداری ما تغییر نکرده
چرا عمیق‌تر شده
بله
خیلی عمیق‌تر شده
ولی شفاف ها بیشتر شده
بله که طبیعیه اقتضای حکومت دینی
است میخوام از این که اون کلیشه های نمیدن فرض کنیم که نشون بده اصلا اون نشون میدن از سرتشون
ده تا مورد دیندار داره حالا فرض کنید مثلا مواشات اینجوری باشه بعضی وقتا اگه مخاطب کسی از اون ادبیات استفاده بکنه میگه آقا مارکسیسم فکر می‌کنه ماش داره میره دین افیونتو داره
خب
هر جایی که خب این
افیونتو
چرا نتونسته این افیونه رو دائما داره قدبه سرطانی روش میکنه علیه اونا چون هنوز داره با افیون مردم سر کار میذاره حتی چرا رشد میکنه چرا کشوری که دست شما نیست چرا عراق اصلا شما اصلا صدا و سیما و رسانه نداری توش داره همین میگیره چرا سوریه که هیچی شما نداری داره میگیره چرا چقدر توان رسانه ای داری در قبال اونها
همین دیگه شما تو سوریه میشن سر این مدافعان هر یک ابرچه به ارتشی میشونه این طرف اونو بکشتن این دفاع
باشه نه من خود سوریه رو دارم میگم خود عراقی رو دارم میگم با چرا این انقلاب داره صادر میشه قدس سرطانی دارم میگن که اونا مشکلش با قدس سرطانی
مفهوم دینی دیگه. یعنی شما یک مفهوم مشترک دینی دارید با این مفهوم مشترک دینی دارید.
خب اونا که توان برساختشون خیلی بیشتر از ماست.
نه برساخت نه، تحلیل تو برساخت فرق میکنه اصلا.
بر مفهوم دینی برساخت دیگه تو مدل مارکسیسم
نیست. اصلا میگم فضا رو مورد جای دیگه. شما گفتید چرا نمیتونن اینجا رو بکنن؟ یعنی اینکه اینجا زمین نخورده لزوماً تلازمی با این نداره که بگی چون داره تولید میشه. فضای مشهوری تو فضای حرف آگوستون
تیگه اون مردار تو شناسایش کم آورده.
تو فضای یونان باستان که مثلا با زئوس و با اینجور خداها و خدای اسطوره‌ای فضا رو مدیریت می‌کردن ما انسجام اجتماعی نداشتیم.
داشتیم.
آیا این چون تولید علمی انسجام اجتماعی بود یا داشت اسطوره رو اون رو شکل می‌داد؟ کدومش؟ حتما
میگم که نبوده دشمن جدی داشتند و موندن هر بر اینه من صورت مثلا منو عوض نکن من میگم جایی که دشمن خیلی قوی دارن که این دشمن میخواد اینو حذفش کنه مونده
مثلا فلسفه خودم میشه مثلا میگه دین توی اصلی کجا بوده به مرور زمان نیازهایی که تطور پیدا کرده صاحبان دین که ابزار دستشون بوده اومدن فضا دین رو پخته کردن و 700 سال پیش مفهوم بلاستقی نبوده یک مورد سیاسی ادامه داشته باش میکردن
خب همین دارم میگم به شده یه از تو برساخت داره میگی میگم توان برساخت سازی ما قوی تری اونها
ما که میگم توان برساخت سازی ما قوی تره
کجا قوی تره کدوم امکانات تو دوره مدرن داریم زندگی میکنیم خب حالا دیگه بحثمون خیلی چیز شد اختلاف علما شد خب این برساخت سازی
در مورد چیزی که میشه
در واقع بحث کنیم اینم نکته خوبیه خب
چه فضا نگه داشته شده از همین بود که فضا نگه داشته شده لزوما برای تولید علم نیست به معنی استفاده یه حد اکثری از مفاهیم دینی
و این واسه حد اکثری هم تولید علم چیکار می‌خوایم بکنیم تو فضا تولید علم چه کاری دیگه غیر از این می‌خوایم بکنیم
اینا ما فیلم تاش چرا فیلم تو دیگه قبول هست ولی اصلا نیست که با آقای پاسه چیکار می‌کنه با شما
خب الحمدلله
دیدم تو فضا تولید علم لازمه انقلابو به تفصیلش برسونیم ولی شما یه ادعایی میکنید الان مثل اقتصاد اسلامی که اصلا پارادوکسیکاله تو این جمع
چرا آقا اقتصاد مارکسیستی پارادوکسیکال یا نه؟
حتی من چیه؟
اقتصاد مارکسیستی پارادوکسیکال یا نه؟ مارکس ضد اقتصاد دارها بود میگه اقتصاد علم محافظه‌کاره اما الان اقتصاد مارکسیستی داریم
من اصلا به اون برکاری ندارم من میگم آقا ما انقلابی کردیم یکی نه و یک آره اجمالی بردیم خب چنان که خود موازنی میگه خب. پرچم رو گله است ولی کی این مسیر رو تفصیلا طی کرده که شما دارید از دم از این میزنید که ما مرحله به مرحله و رو به رشد بودیم و پیشرفت بودیم و تولید علم کردیم کجا این
اتفاق من کجا گفتم مرحله به مرحله رو رشد میدید چرا جمله دارید در من من که اینا نگفتم شما دارید فضاهای آکادمیک رسمی ما رو میبینی من میگم کل سر کارم فضاهای آکادمیک رسمی من میگم افرادی هستن که دارن رقم میزنن چیزهای جدید رو
اون دیگه تولید علمیست
که بله پیش من که اول گفتم دوره پیش علمی اگه میگه وارد دوره علم عادی شده من که اول بحثم این بود پیش علمی میگم با تو فضای پیش علم داریم تنفس میکنیم فعلا اینکه من نگفتم اول بحثم ولی میگم اینکه تو پیش علمیم معنیش این نیست که هیچ چی نیستیم خب بریم سراغ ادامه بحث. نکته دوم
مسئله تمدن. بله؟ اتفاقا فضای پیش علمی پرسن این فضای پیش علم متعلق فضای علمی شه نه لزوما. اگر سیرش درست باشه تو این فضا. اگر سیرش سیر تولیدش درست باشه به علم متعلق میشه.
سیرش جمله شما که پارادوکسی توتولوژی دیگه تولید درست باشه منتهی میشود معلومه
اگر شما میگید فضای پیش علم با اون شروطی که دارد و اگر با باشن بشه به علم میرسه مگه جنسش همون جنس علمیه از اونجا چه به علم باشه چه فضای دیگه غیر اون چیزی که باشه مصطلح هست یه تعریف باید از پیش علم برای مادی رو باید
ببینید الان از یک زاویه این نکته دارم استفاده میکنم از ده زاویه کار به کارش ندارم من فقط تذکر خواستم بدم بگم ما از دوره علم اون معناش نیستیم ما تو دوره پیش علمی این مقدار حرف هم بود حالا خب تمام لوازمش ملتزم بشن
اصلا سرالوش قبول نداشته باشن آره شما یه دوره علمی هست جوهری پیش علم نمیشه
باشه یه دوره علمی هست
دوره پیش علم ما داریم از فضای پیش علم مطالعه حرکت میکنیم فضای اصلا علم برس
خب
حالا اینکه میرسی نمیرسی فلان خب. اینش کار نداره خب عرض من ببین اصلا شاید فضای شما فضای علمی نتره شما یک معنای لازمه رو تعریف میکنیم که توی اون فضا دارید میگید انتقاله داره صورت میگیره من میگم شاید یه چیزی جلوی علم باشه
ممکنه دیگه داشته باشید خب
این چجوری میشه پس این پیش علم
ما اون دیدگاه رو ندارم اینجا دعوا مبنایی میشه دیگه شما میگه دین مخالف علم من هم دین موافق علم این چه ثمری دارن مسلمان بحث کنیم این مسئله بحث ما که این نیست
یعنی
من چی؟
علم
دینی وقتی وارد بحث دینه شده وقت بیه بحث کنید که واقعا دین مخالفه یا موافقه ما بحث میکنم. میدونم من الان فعلا این جلسه وقتی تذکراتی بدم من طلبی این است که توافق اجمالی تو اوتار اگه نیست این دعواشو بذاری تا زمانی که وارد دین شدیم بحث میکنیم. توافق اجمالی است که ما چیزی به اسم علم دینی میتونیم داشته باشیم. روی این فضا من دارم بحث میبرم جلو. میگم قبل از اینکه وارد بحث بشم میخوام بیام وارد وادی میخوایم بشیم این وادی نمیدونیم چه جوریه. تو این جور وادی ها چی امکانشو تو این جلسه مفروض گرفتم که اون بحث دین و علمش باید بحثشو بکنیم.
علم علم
نه من این جلسه نه فقط از اینجایی که داره شدم میداشتم این مقدار فضای بحثو میگفتم فضامون از این جنسه. اما من تو این جلسه مفروضم این است که ماها علم دینی رو قبول داریم ولی میدونیم که این علم از جنس علم بالفعل نیست، از جنس پیش علمه. پس میخوایم تو این وادی قدم برداریم یه شروطی داره، این شروط جدی بگیریم. حالا بعدا میرفتیم که تو اصلا همچین چیزی قبول نداریم که بحث دیگه است. نکته دوم تقدم محکمات در متشابهات. این مثلا ما شما گفتیم شما میشته شنیدی بعد میخوام یه بحث دیگه مطرح کنی از درس کلاس استفاده کنی. گفتم برو بیرون به هنگ کنی
کلا متفاوت نیست
چی؟ نه بذار خوبه بعدش کنار بذاریم بذار خوبه. تقدم محکم بر متشابهات اینو من نظرم این است که این آیه محکم متشابهات سوره آل عمران آیه 9 فکر کنم آیه واقعا بحث روش شناسی فوق العاده ای هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد اداش که فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعدیله. فقط درست تو دلشون زیغه اما فقط دنبال فتنه نیستن، بلکه با دنبال تعدیلش هستن، دنبال اصلش هستن، دنبال حقیقتش هستن. ما مویه علاوه تعدیل و الا الله اینا که اینجوری رفتن هیچ وقت نجه نمیرسن. حالا بر راسخون فعل علم باشه یا انتصاب باشه دوتاش معنی داره. اون تعبیر راسخون در علم میدونن یا نه راسخون در علم اگر من قبول دارم کلش من اندلال روند تمام عرصه‌های معرفتی اینه شد هر جا وارد میشی یه فضای محکمات دارید یه فضای متشابهات. اگه از متشابهات شروع کنی حتی دنبال تعبیل باشید دنبال حقیقت باشید باز سرکاری هیچ وقت نخواهید رسید. اگر از محکمات شروع کنید اول بپذیرید کلش فضایی میشه روان تو قرآن کلش من اندلاله جهان عالم کلش من اندلاله بعد فضای کلی رو بذارید بعد به چه مکانیزمی برید از محکم دارید سراغ متشابهات. یعنی چی؟ من حال عرصه مختلف ببینید اینم بعدم به درد بحثو میخوره. یه نظری مندرآوردی هست، نظریت مندرآوردی زیاد دارم. یکیش در باب فضای معرفت من تلقیم این است که این قبول که دارم میگم خیلی توی پاسخ به فضای نسلیگره کمک میکنه. رشد معرفت رشد کروی. رشد کروی یعنی چی؟ منظورم چیه؟ یعنی که شما هر کره‌ای که داشته باشی کجاش آسیب پذیره؟ سطحش هم برای آسیب پذیره، ذرات رو سطح میگیره، هر چیزی به عمقش بره از آسیب مسئول میمونه. بعد این کره وقتی بزرگ بشه چجوری میشه؟ اینجوری میشه، درسته؟ یعنی خیلی جایی که سطح بود دیگه میره تو عمق، با اینکه خودش دوباره یه سطح ایجاد میشه که بیشترین فاصله مال کجاست؟ مال سطحه، دعواها تو سطحه، فاصله بعید تو سطحه. هرچی تو معنیری فاصله کمتر میشه، نزاها کمتر میشه. ببینید تو هر علمی بی استثناء، هر علمی از این علمایی که شما دوست دارید تا علمایی که براتون میاد این مزیت داشته، یعنی یه فضاهایی داره که یه جای محل دعواست، اختلاف نظرهاست، یه جایی مسئله حل شده دیگه کسی تن این بحث نمیکنه. بحث نمیکنه در معنی پارادایم کونیا، یعنی اصلا دیگه نمیشه بحث کرد. به قول این استاد ما پولای پشت سر خراب شده، اگه کسی خواهد بحث کنه بی سواده که داره بحث میکنه. تو همه علما داریم، فیزیک همین مثال معروف میخوام میگن نسبی فیزیک. آقا تو فیزیک یه عالم اینج گزارا داریم، از معروف ترین گزارایی که یه زمان تو سطح بود الان رفته تو مغزش این است که زمین کرویه. یه زمان تو سطح بود محل نزاع حاد بود، الان کسی بخواد شروع کنه توی بحث مناقشه کنه میگن تو سواد نداری، تو یکم مطالعه کن. مسئله نیست که از نو بخوایم بررسی کنی که زمین مسطحه یا کرویه. ما مثال بگم که تو فقهمون داریم، تو هر رشته‌ای که وارد بشید این فضا هست. یکی از این علما خیلی سال پیش گفته بودش، از معاصرین گفته بوده آقا تو فضای این فضای متمایل به نسبی گرا گفته بوده که دعوای فقهای شیعه بیشتر از دعوای شیعه و سنیه. من گفتم این بنده خدا منظور ساعت رو به هم قاطی کرده. ما گفتم ما خودمون چه دعوای فقهاشیه بیشتره چون کرهشون خیلی بزرگ شده. سنت‌ها خیلی فاصله زیاده. وگرنه شما هر مسجدی که وارد بشی میتونی بفهمی تا نماز خوندن اشبه شیعه است یا سنی، ولا نداری مقلدی کیه. تو اغلب مسجد هر مسجدی وارد چی یه عالمه مسئله شرعی میتونی بگید. بدونی که بگید که مرجعیت کیه، بپرسی مرجعیت کیه. بله یه دسته از مسائل شرعی نمیشه گفت، ولی چقدر مسئله میتونید بگید؟ یعنی یه عالم مشترکاته. تو این یه عالم مشترکات البته چون کره بزرگ شده نزاها بیشتره. حالا عرض من اینه تقدم محکم در مادشاباد، محکمات هرچی به سمت مغز کره میری محکماته، هرچی به سمت سطح کره میری متشابهاته. محکم متشابه هم اصلا ضابطه بیرونی من نمیخوام بهش بگم، خب یه جایی رو خود فضای علم تعیینش میکنه، یه جایی رو خود شخص شما میفهمید. یعنی این محکم متشابه که دارم میگم هم فردیه هم اجتماعیه. یعنی گاهی از خود علم فیزیک زمین کروی است جز محکمات علم دیگه در مقابل مسطح است. منظورم الان نه کره محض نمیخوام بگم، این جز محکمات علمه. اما برای یه کسی که مثلا توی فیزیک کار کرده نمیدونم این که ما کوانتوم هم داریم، ذرات بسیار بسیار ریز هم داریم، این برای اون محکماته. برای یه البته تو فضای فیزیک اینا که محکماته، حالا بریم تو فضای فقه و اینا مثال بزنیم شاید مثال راحت‌تر بشه. توی فضای ما نماز صبح دو رکعته تو محکماتی که مولا درزش نمیره. برای فلان فقیه این که مثلا قول اعمی قول درسته، برای این آدم ممکنه محکمات برسه. مثال دارم، من مثال باز مثال خوبی نیست، میخوام یه مثال خوب پیدا کنم.
مثال محکمات خوبی نیومد تو ذهنم.
حالا مثالش فعلا صرف نظر کنم چی؟
ما مثال تو ذهنم هست. دیزنی که شما رد کردید بنده خدا رو.
چیو؟
جزء محکماتشون بوده که شما الان خواب داشتید توش
DSM ها اونو بله. نه منظورم میخوام یه تفکیک کنم بین محکمات و معتقدات. منظور از محکمات معتقدات نیست. نمیخوام بگم جای کسی عقیده جازم داشته باشه جز محکمات. مثلا نه خب دو تا قضاست. یه بار تو دستگاه علمی پذیرفته شد. آها مثال خوب یاد افتاد. ببین گاهی وقتا شما یه شخص شما یه ستاره رو رصد میکنید، این ستاره رو تو این نقطه رصد کردی. آقا این ستاره هر 100,000 سال یه بار تو این نقطه میاد. غیر شما هم هیچ کی این لحظه این رصد نکرده. برای شخص شما جز محکمات این ستاره در این نقطه، ولی هیچ کی دیگه نمیتونه اثبات. اثبات هم نمیتونه. بلد هم نیست اثبات کنه. روش نجومی هم بلد نیستی. میخوام منظورم از محکمات اونجاست که کسی به واقع میرسه. گاهی وقتا جامعه علمی به واقعیت میرسه، پل پشت سر رو خراب میکنه. گاهی وقتا یک نفر به واقعیت میرسه، پل پشت سر خودش خراب میشه. پل پشت سر مثلا از جد دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. از این هر جا به محکمات برسی برگشت معنی نداره. مثلا محکمات اون واقعیاتیه که چنان مستقر میشه تو این دیگه امکان نداره کنار بره. منظورم پارادایم ها اینا نیستا، منظورم اعتقادات جازم نیست، سخت هست لاگاتوش اینا نیست. منظورم اونجاست که شما به واقعیتی رسیدید. اصلا علامه رو میگید که اصلا خود محکم و متشابهات، خود علامه میگه که آن نسبیه. به چه معنی نسبیه؟ بگیم اما همون نسبیه یکیش هم مطلقه. یعنی قول هو الله احد تو کل جهان هر کی بگه خدا دوتاست، این خلاف محکمات حرف زده. اما حالا بریم تو ریزکاری ها. برای مولانا صدرا این که وحدت خدا وحدت غیر عددیه برای مولانا صدرا تو محکمات شده، ولی برای خیلی از متکلمین اصلا غلطه. از محکمات یعنی چه؟ غلط هم هست. منظورم معلوم شد. ببینید توی روند تحقیق و پژوهش محکمات و بر متشابهات غلبه بدید. یعنی چی؟ حالا نکته سوم بگم که این ثمرش خیلی بهتر معلوم میشه. پرهیز از تعمیم های بیجا. این از پوزیتیویست ها یاد گرفتن، ولی به منظور معنی دیگه بکنم. پوزیتیویست ها این توی بحث استقرا که خیلی تعریف میکنن، میگن استقرا این است که مثلا موارد متعدد مشاهده کنید اما سریع تعمیم ندید. چهار تا مورد دیدید. حالا من هر اینجا اینه، خیلی وقتا ما توی پژوهشمون تو هر عرصه، این که دارم میگم، من میگم الان فعلا تو مطلق عرصه های پژوهش دارم حرف میزنم، چه فقه و اصول و ادبیات باشه، چه زیست و چه اقتصاد، چه هر جایی که دارم میگم این حرف من عام نسبت همشون. گاهی وقتا یه واقعیتی واقعیت هر چیزی به ازای خودشه. واقعیت ادبیات این است که هر فاعلی مرفوعه. مثلا میخوام واقعیت دارم میگم، نه ذهن سراغ فقط اشیاء موجود. گاهی وقتا توی عرصه واقعیت برای یه کسی تو رده محکمات آشکار میشه. خیلی وقتا انقدر جوگیر این واقعیت میشیم که همه واقعیت دیگر هم میخوایم به اینجا فرو بکاییم. اینو مواظبش باشیم. اینکه گفتم محکم و متشابه، این که از ثمرات مهمش اینه. مثال خیلی ساده دم دستیش این است که ماتریالیست‌ها چرا ماتریالیست شدن؟ چون واقعیت مادی خیلی واضحه. واقعیت مادی اینها نیا کن نشون بده، نیا کن ببینیش. اینقدر این واضحه که اومده تو ذهنشون میگه اصلا هر واقعیتی مادیه. مولا صدر چرا اصالت وجودی شده که من اصالت وجود به این معنا قبول ندارم دوستان میدونن؟ چون وجود خیلی واقعیه. اینقدر وجود واقعیه که کل واقعیت کرده وجود. واقعیت غیر وجود هم داره. حالا از مبازه این من اگه چی؟ چی؟ آره حالا من با همه ارائه که بلاسه دارم اصالت وجود هم تو حوضه ای که استدلال میاره واقعا اصالت با وجوده. اما آیا همه واقعیت وجوده؟ مثلا ماهیت و من حیث یا لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه، هیچی نیست. ماهیت هیچی نیست، یه چیزی هست. من شاید آقای فیاضی مطلبش احتمال دارم منظور آقای فیاضی این باشه، نمیخوام ایشون اسم بدم که ایشون قائل یه جور اصالت متهم شدن به اصالت هر دو. خلاصه ماهیت هم یه جای واقعیت هست که این واقعیت واقعیت وجودی نیست. به تبع، به تبع یعنی چی؟ یعنی خلاصه موجودون یا لا موجودون؟ لا موجود ولا معدوم. چی؟
تداخل وجودی
آبوده. تداخل وجودی؟ نه. حالا یا مثلا دور خدای فیاضی همین از بزرگان خودی یزدمنای فیاضی مثال بزنم که شما خیلی علی من نشورید. عدم اون من عارفتون کتاب چیزش تطابق صور ذهنی خاره. عدم واقعیت نداره، هیچی نیست. یعنی عدم واقعیه یا نه؟
عدم مضاف یا عدم مطلق؟
عدم مضاف واقعیه، خود عدم مضاف، نه مضاف مضاف الیهش. واقعی یا نه؟ آقای چیز رو کاملا دفاع میکنه، آقای فیاضی هم شینم قائله که عدم واقعیت داره. حالا اینا میشه بعداً بحثش بحث کرد. در حالی که اصالت وجود تو حوزه اصالت وجود واقعا اصالت با وجوده، یعنی هر جا حوزه ممکنات موجود وارد چی واقعیتش به وجودشه. این استدلال مولا صدر، این استدلال درستی هم هست، تام میاد به نظرم، اونش قابل رد نیست. تو واقعیات ممکنه که موجودن چی واقعیت داره؟ وجودش واقعیت داره. این هم قابل دفاع. خب حالا نکته اینه، گاهی وقتا شما این واقعیت رو دیدید اصالت وجود خیلی حرف درستیه، واقعیت خیلیش وجوده، اما حالا که خیلیش وجوده میخوای بگی حالا مثال خوبی نیست، چون محل نزاعه. مثال دیگه باید بزنم، مثلا ماتریالیست داشته باشید بریم بعدا میریم. خب یه مثال دیگه هم همینجا بزنم، اینو جا یادش نکردم. ببینید ذهن ما به شدت متمایل است به تقسیم‌های دوگانه. تقسیم عقلی تامو میگیم اصلا غالبا طور افعال اشیا به اغیارها، طور افعال اشیا به ازدادها. ما غالبا یه چیزی که بخوایم بفهمیم با اون یکیش میفهمیم. این خصلت ذهن که دوگانه ای میره جلو، یکم مثال خیلی مهم تمایل نامجا رو میخوام بزنم، خیلی رایجه تو تمام علوم رایجه. چون این حالت دوگانه هست، ما هی تقسیممون عمدتا با استقراء واقعیت رو دست میاریم، اما هممون از استقراء ناراحتیم. دلمون استقراء میشه عقلی، درست یعنی تقسیم استقرایی رو تبدیلش کنیم به تقسیم عقلی که دیگه خیلی قوی بشه. تقسیم عقلی چیه؟ تقسیم عقلی تقسیم x الف هست به ب و لابه. این کاملا تقسیم عقلی، درسته؟ تناقض دیگه، یعنی دیگه شکل دیگری نیست، همین است. این لابه ها هر جا تبدیل بشه به امر ایجابی ما کلی کیف میکنیم، لابه سلبیه. اما اگه تونست یه چیزی روش ایجابی بگیم، بگیم آ این به این و اینی که همش ایجابیه، میشه تقسیم کاملا عقلی سنایی. تقسیم عقلی سنایی از اون چیزای بسیار نایاب تو عالم داریم و نه که نداریم، ولی داریم، ولی خیلی سنگینه. مثلا عدد تقسیم میشه به زوج و فرد، تو همین میشه مناقشه کرد. یعنی شما یه دفعه که مناقشه کنید بگید 1.37 زوج یا فرد، بعد دیگه اعداد طبیعی تقسیم میشه درستش میکنیم، میگه اعداد طبیعی تقسیم میشه زوج و فرد، این دیگه تموم شد. اعداد طبیعی زوج فرد شق سوم هم نداره، درست؟ اما عدد باز شق سوم داره، شق به قول استاد شق ثانی داره، نه شق ثالث. یعنی زوج و فرد دیگه 1.37 رادیکال 2، اینا نه زوج نه فرد. حالا کجا مشکل میخوریم؟ همین اصلا عدد چی میکنن؟ اول میگم عدد یا زوج یا فرد، توجه نکنیم که وقتی داشتیم میگفتیم عدد چی رو داشتیم میگفتیم؟ عدد طبیعی رو داشتیم میگفتیم، نه مطلق عدد. بعد کم کم که میریم جلو میگیم آقا اصلا این که چیز کسره، 1.37 که عدد نیست، 1.37 یعنی چی؟ این 137 تقسیم بر 100، نسبته. رادیکال دو که عدد نیست. خب حالا عدد نباشه چی؟ خلاصه علمی که میخواد با اعداد کار کنه با اینا میخواد کار کنه یا نه؟ میخواد دعوای لفظی داریم یا دعوای یه چیز داریم؟ ما چون گفتیم عدد یا زوجافه، صفر که عدد نیست، منفی 5 که عدد نیست، حالا گفتی عدد نیست، مشکلت حل شد یا نه؟ اول تصورت درست کن، تعمیم نابجا دادی، عددی که داشتیم بوده عددیه، واقعا عددی عدده، عدد عشانه هم عدده، رادیکال هم عدد، عدد اصلا هم عدد، عدده با خصلت‌های کلی عدد. یعنی ما همون علم باید از این کار بکنه، عدد به معنی موضوع علم حساب، همین علم باید از این بحث بکنه. ببینید یه حرفی زدیم توش موندیم، حالا دیگه تعمیم میدیم، حالا که تعمیم میدیم با محکمات داری متشابه داری محکمات غالب میکنیم، میفهمیم یه کسی اصلا هم عدده، ولی بگیم نه ما گفتیم عدد یا زوج یا فرد، میفهمیم صفر هم تو فضای عدد داره فهمیده میشه، عدد یا زوج یا فرد، صفر نه زوج نه فرد، فرد عدد نیست. تونستم منظور رو برسونم؟ حالا برم سراغ مثال های کاربردی تر رایجش تو فلسفه الا مشعله مشکلات داریم. یه جایی گفتیم مادی نقطه مقابلش چیه؟ مجرد. این مجرده چی بود؟ به نظر من از همین اینایی بود که گذاشتیم همه چی داریم میچپونیم دوش. شما تو مجردات خدا رو گذاشتی، عقول به معنای عقول اش رو گذاشتی، عالم مثال رو گذاشتید، کلیات به معنی کلی رو گذاشتید. کلی موجود مجرده؟ موجود که کلی نمیشه، بعد کلی مصیبت شده، اون کلی طبیعی چی چیه؟ من حاصل نمیخوام به موضوع نمیخوام بگیرم، میخوام آقا ما گفتیم مجرد منظورمون اونی بود که مادی نیست. چی؟ نامادی. نه اینا بس میدونستم برای چیه؟ شما که احکام مجردات، یه احکام میگیم میخوای هم در مورد خدا صادقش بدونیم، هم در مورد عقول، هم در مورد این، هم در مورد این، بعد این جور در نمیاد از جایی که مثلا وجود باقی هست.
وجود ذهنیه؟
وجود ذهنی هم میگه مجرده، هم خوبه.
شما
کلی آخه من قائلم واقعی، شما فعلا قائل نیستی، نمیتونی فیزیک کنی. من وجود ذهنی میگم. وجود ذهنی؟ وجود ذهنی؟
چی؟
میدونم، نه نمیخوام بگم مجرد نیست. مجرد نیست به معنی که مادی نیست کاملا درسته.
خود مجرد رو تفاوت ندن، خود تو فلسفه نه مجرد تفاوت داره.
میدونم تفاوتی که دارن میدن، اما در اینا احکام عامی هم براش قائلن. بذار من مثال بهتر بگم، مثال خوب نبود. مثال بهتر بگم، نه این مثالش مثال خوبی نبود، رهزن شد. یه مثال بهتری که الان ردی نمیگفتن. ببینید یه زمان میگفتن معقول اولی، اصلا معقول که شناختن اول معقول اولی بود فهمیدن تو فلسفه. بعد از یه مدت چی فهمیدن؟ فهمیدن آقا همه معقولات ما، اموری که معقولن کلیان اینا، همشون اولی نیست. یه چیزی دیگه داریم چیه؟ معقول ثانیه. زمان ابن سینا معقول ثانی تموم شده بود پروندش. همینجا خود ابن سینا مصیبت میکشه که تحقیق کنه بین معقول ثانی مده، نه تحقیق کنه، تو بحثش بگه آقا این احکام معقول ثانی پیاده میشه یا نمیشه، چون داشتن از احکام معقول ثانی بحث میکردن. زمان نمیدونم خواجه است یا استخراجی، یکی این دو نفره اولین بار میاد تحقیق میکنه معقول ثانی منطقی و فلسفی رو. اینی که تحقیق میکنه دیگه فلسفه یه نفس راحتی میکشند دیگه، خیلی دعواست. آقا احکام مشترک معقول ثانی منطقی و فلسفی داریم؟ چون نه نداریم. معقول ثانی اونوزاتورش دو سوزنه، این اونوزاتور اعتراض تا خواهر حالات با همین تحقیق میکنه، اصلا مشترک نیستش که شما داشتید در احکام معقول ثانی هر دلت قاطی میشد، در اصل احساب خود میشد، هی دعوا میشد. حالا میگه آقا این دو تا نه، از اولش سه تا بود، از اولش سه تا بود، نه اینکه اینا حالا کدومش ثانیه، اون یک ثالث یک ثانیه، یعنی دو تاشون ثانی، نه یعنی ثانی یعنی لا اولی. آفرین خوب شد، بس ثانی رو لا بودا ایجابی نبود. نظر خود من این است که معقول ثانی فلسفی فعلا لا اولی لا منطقیه، تلقی من اینه، حالا بعدا این بعدا معلوم میشه این کشف من که اینش کاملا شما میدونید معقول ثانی منطقه چیه، اون رو به طورش دادش تو ذهنی، ولی این معقول ثانی فلسفی من شما میگم وجود، معقولش دارم میگم با شش کار ندارم، با معقولش وجود، ماهیت، عدم، علیت، همشون یه جور حکمن. آقا علیت اساسا علیت نه علتا، علیت نسبته، وجود نفسیته، اینا یه جور چیدن؟ فعلا که یه جور چیدن. احکام معقول ثانی فلسفی داریم میگیم. نظر من این است که بعدن اینا تفکیک بشه خیلی مشکلات حل میشه. حالا فعلا تو این سه مش مناقشه نکنیم، تو اینجاش که دیگه واضحه. ببینید یه تعمیم نابجا بود. تعمیم نابجا چی بود؟ یه دو شقی درست کردیم، یه شقشو میدونستیم چیه، دومیشو رفتیم تو وادی. توی خیلی از بحثایی که دارید میخونید ذهنتون رو چیز کنید، یعنی تست میدونید بحثای کلاسیک شدن علم، علم عادی، تغییر علم عادی، یه حس داره یه عیب داره. حسش این است که سرعت انتقال وحشتناک میره بالا. یعنی شما همین که میدونی معقول اولی و ثانی و منطق و فلسفی، انقدر راحت میتونی بررسی بکنی که اونی که این نمیدونه. ما داریم معقول فرگه رو فقط اصلا حوزه میخونیم، ولی شما این بیچاره فرگه معقول ثانی فلسفی نداشته. چون این نداشته مرتب مصیبت میگشه که بگه آقا جون من بخوام بگم صادق، صادق است فهم میکنه با اینکه زرد است. هی بخواد این توضیح بده میگه آقا مثل زرد است اما نه مثل زرد نیست. تقلا میکنیم و ما اینجا بودیم خیلی راحت میرفت پسش جلوتر. یه حسنش اینه که اینجور سرعت میده، عیبش هم همینجاست. عیبش هم اینه که یه سرعتی بهت میده یه جا رو نمیبینی، بعد که نمیبینی هی میفتی تو چاله. یعنی اون موقع که اولی و ثانی تفکیک کردن یه سرعتی گرفتن، اما همین سرعت همونجا یه چاله هم ایجاد کرد. گرفت منظورمو؟ خب حالا از این است که بحث در بحث کلاسی رو میخونید خیلی بواظب به پرزه تعمیم نابجا باشید. یه حرف دارن میزنن، یه واقعت دیدن، واقعتا درست دیدن ها، اینیست که اشتباهی داشت اونجا که دارن حرف میزنن، درست دارن حرف میزنن. اما این که داره حرف میزنه، شما این که مثلا مال اصالت وجود بید ادله اصالت وجود رو بخونید، ادله که دارن این دارن اصیل رو دلیل رو من کلو شیر شمش ادله شو بخونید، به مفاد ادله چه چیزی رو داره تو اثبات میکنه. ببین از این مفاد ادله درباره واقعیتی به اسم ماهیت حرف داره که حالا میگیم کل واقعیت وجوده، واقعیت خود ماهیت. درباره واقعیت مثلا نسبت ها حرف داره یا نه؟ این درباره واقعیت ممکن الوجود حرف داره. ادله دلیل شو برو جلو، دلیل خیلی قشنگ اینجا رفت جلو، تو ممکن الوجود خیلی عالی میره جلو، انقدر عالی میره جلو شما جذب میشی، میگه دیگه همه واقعیت‌ها اینجوریه. حالا خواست اگه خواست این نکته منو نقدی بخونید اینجوری برید بخونیدش. به این دلیله تا کجا داشت حرف می‌زد؟ تا جایی که حرف زد متابعشید. اما واقعیت جوگیر میشن، یه چند تا چیز دیگه میگن توش زمین می‌خوره. خب مسئله چهارم اینا رو من اون روایت تحقیق نکردم. حالا بذارید اگه شد بعداً تحقیقش کنم. خیلی این نکته به اون روایت سازگار فهمید. اون تقدم محکمات در متشابهات، این که حضرت میگه که مواظب باش به شبهه نیفتی. اگه دیدی تو هر جا تو زمینه شبهه قرار گرفتی جلو نرو، فعلا بگو این علامت سوال ذهن منه، علامت سوال، علامت سوال بذار. بنزی علامت سوال محترمه این حرف، اما علامت سوال غیر از باوریست که چون همه تو این رشته همین حرفو میزنن، خب عمل بزنن. شما واقعی حل شد برای شما، تبدیل شده محکم، یا از جنس پارادایم رایجه، از جنس مشهورات این علمه، این میشه شبهه. مادام که امری شبهه هست اولجت کرد، ملجعت قرارش نده. میگه اون جمله حضرت این بود دیگه، میفرماید که ترک کل شائبتن اولجت که الا شبهه. هر شائبه ای که یه شبهه رو داره پناهگاه تو میکنه، نه این شبهه، این مشتبهه، امر مشتبه مردود نیست، مقبول هم نیست، مشتبه این علامت سوال. فعلا با علامت سوالش برم جلو، دارم مطالعه میکنم، اینش علامت سوالی بحثه، اینش واقعیت مسلمه بحثه، اینش کاملا مردوده. اینا رو یک یکی از هم تفکیک کنیم. خب نکته چهارم تقدم تدقیق و تحقیق. این حرف به خاطر یه موضوعی که من قبلا خودم داشتم، الان کاملا ازش برگشتم، چوبشو خوردم، حالا برای همین دارم میگم. ببینید از حرفای غلطی که یک زمان من میزدم، میگفتم شما که میخوای نقد کنی باید موضع خودت معلوم باشه. این حرف کاملا غلطه. شما که میخوای نقد کنی معلوم نیست موضع خودت معلوم باشه، نیاز نیست. چرا؟ چون برای نقد کردن ما با بدیهیات اولیه راحت میتونیم نقد کنیم. تئوری نداره تو این عرصه. بدیهیات اولی معروف‌ترین بدیهی اولی چیه؟ امتناع تناقضه. خیلی از تئوری ها رو شما میتونید توش ناسازگاری پیدا کنید.
بابتالگرایی؟
چی؟
بابتالگرایی
پوپر. ابطالگرایی پوپر؟
نه، بابتالگرایی میخواد حرف ایجا بزنید
بریم. آره، به این معنی ابطالگرایی. آره، یعنی خیلی وقتا شما حرف ایجابی تئوری ندارید، ولی میتونید نقد کنید، میتونید بفهمید اینجاش اشکال دارد. اشکال دارد غیر از اینکه حالا حرف درست چیه. ما خیلی اما موقع گیر دادن بعدن خیلی اشتباه دارم میکنم. ببینید اون وقت نیاز نیستش که حالا میخواید با اونا حرف بزنی، نقدشون کنی، حرف ایجابی خودت چه؟ من فعلا حرف ندارم، بپذیر، نترسیم. خیلی از ما حرف ایجابی نداریم، بعد میترسیم اونا نقدش کنیم. میخوام تو چی؟ من نمیدونم چی. میدونم که تو میگی اشتباه. تدقیق، نقد، دقت کردن ها و تحقیق، حق رو محقق کردن، حاصل کردن مقدمه. مرعوب نشیم که حال حق رو نداریم پس نقدم نکنیم. نکته پنجم، آماده منده تو یکم یاد داشتم چیز شد، یاد داشتم قبلومه چه؟
آره
این یاد داشت چیزه بوده. نه این یاد داشته مال 97 اون موقع به شما قبل 97 بوده درسته؟
آره.
نه این یاد داشته بعدی بود، یاد داشته خوبیه، خیلی بحثا منقحتر کردن. این خود ما نکته که یاد داشت کردن نیست. مطلب بعدی من نوشتم آزاداندیشی. آزاداندیشی نمیدونید چقدر زیر قیمته. شاید اصلا از توی یاد داشته اخیرم باخت اول همه نوشتم، خیلی وقتا رو به این شرط داده بودم. آخ وقتی من درگان تمام شد ها، من دو سه تا نکته خیلی تیزوار میگم دیگه، خیلی بحثش نمی کنم. یه نکته دیگه این است که به من تیزوار اجازه است من چند دقیقه سریع بگم. ببینید یکی این است که حواستون باشه عمده معرفت های ما جنسش فازیه. این یه نقطه مقدمه شد طولانی به خاطر سعی کنم با سرعت بگم. ببینید ارسطو که منطق رو تدوین کرد، میدونید منطق تا امروز همینجوری پیشرفت کرده، منطق خودمونا، منطق ارسطویی منطق تمام نبود. مثلا سور نداشت منطق ارسطویی، مثلا منطق ارسطویی فقط قیاس اقترانی داره، فقط منطق میتونه پیشرفت کنه. حالا که پیشرفت کرده همه اشتباه میکنن قبلیا. نه حافظتون هستی دارم میگن اگه منطق پیشرفت کرد معنیش این نیست که هر کی منطق قبلش بود اشتباه میکرد. نه انسان درست خیلی وقت نمیده، ضوابطش در نیامده بود، خیلی اصلا اشتباه میکرده درست. حالا به همین ترتیب ارسطو الگوش برای علم منطق به نظر من جایی پیدا نکردم، ولی هر چقدر گشتم پیدا نه الگوش برای منطق اصلا در طول تاریخ هر جا شکاکیت اومده یه ده خواستن در مقابل شکاکیت بایستن پناه بردن به ریاضیات. مقاطع مختلف تاریخ همش اینه. ارسطو رو پناه برد به ریاضیات. ریاضیاتی که زمان ارسطو باب بود، مهم بود، هندسه اقلیدوسی بود. الگوی منطق ارسطو هندسه اقلیدوسی از اشتباهاتی که ما تو خود فضای خود فلسفه میکنیم این است که این نکته رو توجه نمیکنیم. جنس هندسه اقلیدوسی جنسی است که هیچ وقت رد نمیشه. برخلاف این تلقی افراد فکر کنن هندسه غیر اقلیدوسی اومده، هندسه غیر اقلیدوسی لطمی به هندسه اقلیدوسی نزده. هندسه اقلیدوسی از همون اولش 5 تا اصل داشت، 4 تاش بدیهی بود، پنجمش از همون روز اول توش بحث داشتن. هندسه غیر اقلیدوسی اومدن اصل پنجمش رو شق دیگه طراحی کردن. 300 تا اصل داره هندسه اقلیدوس، هر 300 تاشو مستقیم به 5 تا برمیگردونه. تا حالا یک نفر نتونست یکشو رد کنه. مبناگرایان است. پنجمیش رو یه عده اومدن به جای پنجمی یک گزینه دیگه گذاشتن، یه هندسه کاملا مستقل دیگه طراحی کردن.
بازم درست.
چی؟
بازم درست.
که اونم کاملا 100 درصدیه. مدل هندسه اقلیدوسی 0 و 1ه، اونی که رد میشه رد شده تا ابد، اونی که اثبات میشه اثبات میشه تا ابد. مبناگرایانه است. ارسطو این مدل رو برداشت برای منطق طراحی کرد که علم رو اینجوری رقم بزن. عمده حوزه‌های معرفت ما اینجوری نیست. از جان حوزه فلسفه یواشکی بهتون میگم، حوزه فلسفه اینجوری نیست. حوزه فلسفه اصلا 0 و 1 نیست. حالا این نزاع میشه فعلا نمیگم. حوزه ریاضی، حوزه علوم طبیعی، حوزه علوم انسانی 0 و 1 نیست. شما با شواهد به واقعیت نزدیک میشید یا از واقعیت دور میشید. آمار یک کاری میکنه برای شما، آمار نیست که هیچ کاری نکنه. واقعا شما بدونی 70 درصد طلاق ها تحت تاثیر اعتیاد بوده، با اینکه 30 درصد طلاق ها تحت تاثیر اعتیاد بوده، تو علم و معرفت شما از واقعیت موثره. نه 30 درصد 100 درصد، نه 70 درصد 100 درصد. مسئلهش جنسش 0 و 1 نیست. خیلی از حوزه‌های معرفت، یه دسته از حوزه‌های معرفت جنسشون 0 و 1ه، خیلی از حوزه‌های معرفت جنسشون 0 و 1 نیست. این 0 و 1 نبودن به معنی بی منطق نبودن نیست، منطق داره برای خودش. از جنس مواد خمسه ما نیست، چون مواد خمسه ما غالبا با الگوی 0 و 1 داره میری، یا 0 و 1 یا اگه نیست علم نیست. برهان اگه متواترات، متواترات میخوایم با 0 و 1 حلش کنیم، متواتر جنسش 0 و 1 نیست. میگن اها محال است تواترش مرکز، محال است، نه محال عقلی نیست، ولی شما علم پیدا میکنید. علم یعنی معرفت ها، واقع رو میشناسید با خبر متواتر. پین آقا شما واقعا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وجود داشته یا نه؟ واقعا وجود داشته یا نه؟ آقا من شک ندارم، میدونم به معنی واقعیت. حالا بیاد چی رو بخواد نشون بدی؟ تو آخری به تواتر میرسی دیگه. نه تواتر با آقا تواتر که محال نیست. چه شده صفر یکی فکر می‌کنید؟ فضاهای مرحوم شهید صدر تو استانتر استقرار دغدغش اینه. من حالا نقدای بهش دارم ها. به دغدغش اینه. میگه آقا ما واقعیتای داریم که جنس واقعیتش صفر یکی. میگه یقین ذاتی، یقین چی میگه؟ دو تا استانه. موضوعی. یقین ذاتی یقین. آقا یقین ذاتی فقط نخواه. یقین موضوعی داریم. حالا به اصطلاح ایشون. این یقینه، معرفت واقعیت. تو فضای معرفت انتظار صفر و یکی همه جا نشته باشید، یه جای بعد انتظار داشته باشید. این هم یه نکته بحث. من اینا رو سریع بگم چون وقت گذشته. اون بحث آزاداندیشی را هم نمیشه خب توضیح بدم، فقط توضیح میگم اجمالا میگم تقریبا خیلی این عناصر عناصر آزاداندیشیه، خیلی کالای نایابیه. این آقای دکتر دینانی ما باش درس داشتیم، ایشون یه خب میدونید ایشون با علامه خیلی هش رو نشه، ایشون علامه رو میبردش تهران رو میابرد با کاروان بحث داشت. من باش پرسیدم آقا دیدید مهمترین ویژگی علامه چی بود؟ من گفتم آزاداندیشی. ما تو دلم کل آزاداندیشی همش مهمترین ویژگی عارف بگو نمیدونم شهوداتی که اینجوری چیزی من انتظار داشتم بگم. خورد تو ذوقم. یه استادی ما تو حوزه داریم ایشون آزاداندیشه. تنها آدمی که آزاداندیش من دیدم. آزاداندیشی مقید به آزاداندیشی ها. و فهمیدم آزاداندیشی یک چیزی که از عرفانم بالاتره به نظر من. آزاداندیشی یعنی چی؟ یعنی واقعا در قبال واقعیت خودتو سانسور نکنید، با دیگران هم کار نکنید، در مقابل دیگران نه خودتو سانسور نکنید. این خصلت خیلی سنگینه. یه نکته میخواستم بگم که دیگه نشد، ولی کلا اینو جدی بگیرید. گفتم یه بار میخوام با دیگران بحث کنیم که ما تو بحث با دیگران خودمون رو اعلام شده سانسور میکنیم. خب اصلا دروغ به خودمون القا میکنیم. من خودم تجربه دارم، چون زیاد اهل جدل و بحثم، میدونم که خیلی وقت موضوعی که قبول نداره به عنوان موضوع قطعی میگیریم. این با دیگران با خودمون خیلی وقت سانسور میکنیم. من یه دوگانه یه دو طرفش افراد تفرید خیلی نمایز تر بخوریم. یه طرف افرادش الان تو حوزه رایج من قبلا نمیدونم الان دارم میگم، این که بزرگان و بزرگ ندیدن یه اشتباه بنیادینه. بزرگان علکی بزرگ نشدن توی علمی، این کلی زحمت کشیده، کلی کار کرده به اینجا رسیده. اگه میدید توی علمی میگن شیخ انصاری، شیخ انصاری از اینا عاشق چشم و ابروش نبودن، شیخ انصاری رو مهم کردن. چشم و ابروش نبودن، چشم و ابروش. یه طرف مسئله که افراد سیروش این آیه کجرات دارشیش بوده، یه جان گفت ما از امثال این متحرینه گاشتیم، ما الان نقدمون به علامه طباطباییه. خب تو ای متحری رو نتونستی حلش کنی، حالا علامه طباطبایی بخوای بگی. در این حال، در این اینکه خیلی بزرگن، علکی شما اونی شوبر زدن اینا، در این حال با همه بزرگیشون منصوب نیستن. من خودم همه این بزرگان نقد دارم، ولی اینکه آدم بتونه بین این دوتا روی جمع کنه خیلی کار سنگینی ها. یعنی من به ملا صدرا ارادت فوق العاده دارم، به علامه طباطبایی ارادت فوق العاده دارم، ولی اینا موجب نشه که من نبینم واقعیتی که او داره میگه. نمیخوام اینو اشتباه میگم، میگفتم اولویت فعلا شبهه است. اگه دیدی یه حرفی داره میزنه با همه بزرگیش که برای این تو شبهه است، بپذیر که فعلا برای من شبهه است. علما سوال کنارش داشته باش، نگو جای علیه آقا حرف نزن فوقش، اما علما سوال تو ذهن خودت نگه بداری. این مدل بنادرم توی فضای تحقیق خیلی به درد ما میخوره. این چند تا ببخشید یه مقدار از باب چیز بود، یه نکته دو نکته کوچیک مونده چون وقتی گذشت یکم بگم ببخشید کوچیک. ببین پذیرش مطلب آقای سروش تو کتاب آخر دو تا کتاباش این مطلب یه مقاله داره در باب علت و دلیل، هم آخر کتاب فلسفه ایدئولوژی شابش کرده، هم آخر کتاب فلسفه علم اجتماعی، فلسفه علم اجتماع. خلاصه حرفش این است که آقا پذیرش مطلب گاهی وقتا ناشی از دلیل، گاهی وقتا ناشی از علت. آقای ملکیان این حرفو تصحیح کرده، گفته گاهی وقتا علت معرفتیه، گاهی وقتا علت غیر معرفتیه. شما گاهی وقتا یه مقطعی بدید با خاطر اینکه دلیل یا علت معرفتی منجر میشه رو بپذیرید، گاهی وقتا علت یعنی امر غیر معرفتی منجر میشه رو بپذیرید. درست؟ من اینو تصحیح میکنم، گاهی وقتا دو تاش با هم دیگه، گاهی وقتا دو تا و عمده معرفت‌های ما محصول دو تاش با هم دیگه است. چه ثمره‌ای داره این نکته؟ ثمره‌اش این است که خیلی جاها توجه به علت غیر معرفتی منجر میشه که ما دلیل رو جدی نگیریم. اینم تو پژوهش ها خیلی به نظرم آسیب زاست. یعنی آقا این آدم پدر سوخته بود اصلا. چی بگم؟ سکولار اومانیست فلان بهمان هر چی فوش بخوای بهش بدی بده. بوده همین دارم بوده. اصلا مرض داشته. در این حال دلیل سنجش محدوده. ولی این ممکن است این حرف رو داریم زنی نتایج میگیره آدم حساس بشه. این حرفو که زده حرف درست نزده چی کاری میخواد سره؟ چه بلایی میخواد سر من بیاره؟ لوازمی برایش مترتب نکن. اینو کار دیگه نکنه. ولی علت غیر از دلیله و البته خیلی وقتا دوتاش با هم دیگه تو رأی طرف موثر بوده. اینا رو یه مقدار توی پژوهشمون جدی بگیریم توی تحقیقمون. ببخشید خیلی طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. خب